به نام خدا. سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان منحنی تمدن اسلامی به تاریخ جمعه 4 جولای 2003 میلادی برابر با 13 تیر ماه 1382 خورشیدی در دانشگاه وست‌مینستر از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در شهر لندن.
خدمت دوستان، خواهران، برادران ایرانی و ایمانی و همچنین پاره برادران عزیز افغانی که در این محضر حضور دارند، سلام عرض میکنم و خوشنودم از توفیق مجددی که یافتم برای سخن گفتن نزد دوستان همده. علت انتخاب این عنوان برای این سخنرانی، یعنی عنوان منحنی تمدن اسلامی که قدری نامعنوس هست، این بود که
ما در محفل انسی بودیم و پاره ای از دوستان خواستند که در مورد نسبت میان اندیشه های حافظ و تعلیمات قرآنی سخنی برود. من به مثابه مقدمه‌ای برای اون سخنرانی نکته‌هایی رو در باب سیر و مسیر تمدن اسلامی بیان کردم تا جایگاه حافظ را در این میان نشان داده باشم که ظهور و طور شاعری و متفکری مثل حافظ در چه زمینه‌ای و در کجای منحنی تمدن اسلامی اتفاق افتاده است و او در کدام نقطه نسبت به سایر مواضع جغرافیای فرهنگی تمدن اسلامی قرار داشته است. از آنجا بنا شد که اون بخش مقدمه بار بسته بیشتری پیدا کند و صرف نظر از نسبتی که حافظ و قرآن با یک دیگر دارند، به طور کلی سخن در این برود که تمدنی که به نام تمدن اسلامی شناخته می شود و سابقه 14 قرنه دارد، از چه مسیری عبور کرده است تا به جایگاه امروزین خود پا نهاده است. یک تحلیل کلان تمدنی تاریخی خواهیم داشت و به دنبال آن البته نکته هایی در باب وضعیت حاضر مسلمانان و شاید بهترین شیوهی که مسلمانان به منزله ساکنان تمدن اسلامی می توانند امروز در پیش بگیرند برای بهبود بخشیدن یا ادامه این تمدن و لا یا علی ای حال برای روشن‌تر کردن راهی که باید در آینده در آن گام بگذارند. من خود همیشه از سخن گفتن در باب مفاهیم بسیار کلان و درشت پرهیز می کردم و همچنان پرهیز می کنم و سخنی که امروز در اینجا می گویم شاید استثنایی باشد در میان مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های من. اشکالی که من به پاره از نویسندگان و گویندگان می گرفتم و می گیرم این است که بعضی از آنها اهل تحلیل و آنالیز مسائل خرد نیستند، بلکه لقمه کوچکتر از تمدن یا فرهنگ یا تاریخ یا بشریت بر نمی دارند. این لقمه های درشت البته در مقام تحلیل آنچنان که باید خرد نمی شوند و لذا داوری در باب موضوعاتی که مطرح می شود نوعاً داوری های مبهم است. به علاوه که مفاهیمی چون تمدن یا فرهنگ و امثال آنها به دلیل نه تنها درشت بودن بلکه مبهم بودن هم در داوری تیرگی می افکنند. اینها مفاهیمی هستند که ما خودمان ساخته ایم. پروفسورهای تاریخ اونها رو ساختند. فرهنگ یا تمدن چیزی نیست که اصالتاً و مستقلاً در بیرون وجود داشته باشد. جزء مفاهیمی است که عالمان تاریخ و فرهنگ شناسان پدید آوردند و پیشنهاد کردند تا به منزله ابزاری در دست آنها باشد تا بتوانند تمدن و تاریخ بشری را تحلیل و تفسیر کنند. به همین سبب هم هیچ تعریف روشن و واحدی از این مفاهیم در اختیار ما نیست. شما اگر به مورخان، به جامعه شناسان مراجعه کنید و از آنها یک تعریف معین و اجماعی در باب فرهنگ و تمدن بخواهید، قطعا شما را نامید خواهند کرد. چنان چیزی وجود خارجی ندارد. شما فیلمثل در باب تئوری برخورد تمدن‌ها که در چند سال اخیر یکی از عالمان سیاست به نام هانتینگتون در آمریکا مطرح کرد، اگر مراجعه کنید خواهید دید که خود او از ابتدا می کوشد تا فرهنگ یا تمدن غرب رو تهدید و مرزبندی کند. پاره ای از عوامل رو بیرون می نهد، پاره ای رو می پذیرد و به درون راه می دهد. مسیحیت ارتودکس رو فیلمثل جزء تمدن غرب نمی شمارد، اما کیش کاتولیک رو جزء تمدن غرب می شمارد. و اگر از او پرسیده شود که چرا این گونه نفی و اثبات ها، این گونه قبول و اخراج ها، پاسخ روشنی ندارد. به جایی می رسد این تعریف ها که قدری عنصرهای دلخواه و بی‌ضابطه و بی‌ملاک وارد آنها می شوند. باری من هم در مقام تعریف و مرزبندی دقیق تمدن اسلامی نیستم. این کار شدنی نیست، از من هم بر نمی آید. اما با یکدیگر تفاهم می کنیم که درکی از تمدن اسلامی داریم. چیزی، حادثه بزرگی، واقعه عظیم و کلانی در تاریخ بشر رخ داده است که نام آن تمدن اسلامی است و دامنه های آن تا امروز هم کشیده می شود و ما هم به منزله مسلمانان از ساکنان این تمدن بزرگ هستیم، گرچه ساکنان تمدن اسلامی رو فقط مسلمانان تشکیل نمی دهند. غیر مسلمانان بسیار هم در دامن و در دل این تمدن زیستند و پروردند و بالیدند و فرهنگ های خرد خودشون رو پرورش و رشد دادند، اما البته اکثریت قاطع اونها مسلمین بودند. این تمدن فراز و فرود و سرگذشت بسیار شنیدنی دارد. غفلت و نادانی نسبت به تاریخ این تمدن ما رو در برداشتن گام های بعد.
پیامبر اسلام وقتی که ظهور کردند و این تمدن رو بنیان نهادند، چنان که می‌دانیم کار خودشون رو در جزیره العرب و در مکه آغاز کردند. جهان آن دوران جهان افسون زدائی شده به معنای امروزین کلمه نبود، یعنی چه اونها که دین باور بودند و چه اونها که مشرک و بیدین بودند، هر دو تلقی دینی از جهان داشتند. تلقی غیر دینی یا فارغ از اندیشه دینی هنوز گسترده و حاکم نشده بود. عقلانیت آن دوران به تعبیر صحیح تر یک عقلانیت دینی بود. مشرکان هم بت می پرستیدند، عنصر پرستش در میان آنها وجود داشت. پیامبر هم به پرستش دعوت کرد. پاره چند خدایی بودند، پاره تک خدایی بودند، پاره خدای غیر جسمانی رو می پرستیدند، پاره خدای جسمانی و بتوار رو مورد پرستش قرار می دادند. اما اندیشه دینی و عقلانیت دینی همه جا گسترده بود. به همین سبب پیامبر اسلام در بست و نشر پاره‌هایی از دعوت خود هیچ مشکلی نداشت. دیگران به آسانی و به راحتی آن رو می‌فهمیدند و احیاناً می‌پذیرفتند. پیامبر اسلام از وقتی که ظهور کرد، بنابر تعلیماتی که ما از ایشان می‌دانیم، دو کار رو به موازات هم به پیش برد. یکی این که تعدادی از حقایق رو به مردم و به پیروان خود تعلیم بدهد. این حقایق همونها هستند که تحت نام کلام اسلامی، اخلاق اسلامی، شرایع و احکام و دستورات عملی اسلامی مشهور شدند. از نظر پیامبر اسلام آدمی آغازی دارد، این جهان آغازی دارد، پایانی دارد، خدایی دارد، رستاخیزی برای آدمیان هست، جهان کور و کر نیست، خیر را می فهمد، شر را می فهمد، خوب و بد را از یکدیگر تمیز می دهد و آدمیان به خود وانهاده نیستند. راهی وجود دارد که بهترین و کوتاه‌ترین راه به خداوند است. راه‌هایی وجود دارند که آدمی را از او دور می‌کنند و برای همیشه شقاوت را نصیب او می‌کنند. تعلیمات اینچنینی که امهات تعلیمات جهان بینی پیامبر را تشکیل می‌داد، در بدو دعوت از ناحیه ایشان ابراز و اعلام شد، همراه با یک رشته تعلیمات اخلاقی. به همسایه خود برسید، از فقیران و از یتیمان دستگیری کنید، احترام به بزرگان و به پدر و مادر خود بگذارید، کسی رو نکشید، تعدی نکنید، بی عفتی نکنید و امثال اینها. این یک شاخه از کاری بود که پیامبر اسلام در پیش گرفت و با توفیق به پیش برد، تعلیم یک رشته حقایق. شاخه دوم ایجاد یک هویت تازه بود. ایجاد یک هویت تازه هم از مقصودهای به ذات پیامبر بود که آگاهانه بر او انگشت تأکید نهاده بود و اون رو دنبال می‌کرد و می‌خواست که مسلمانان از این پس خود رو واجد یک هویت مشخص و متمایز از دیگران بشمارند. پاره ای از تعلیماتی که پیامبر آورد، اونها که در قرآن هست و یا در قرآن نیست، در متوسط شخص ایشان تعلیم داده شده است، آشکارا نشانه نوعی هویت سازی رو با خود دارد. مسلمانان ابتدا که نماز می‌خواندن نزدیک 13 ماه یا 16 ماه به سوی بیت المقدس بود، اما بلا فاصله این مدت سپری شد و پیامبر اسلام آموختند که از این پس رو به کعبه نماز بخوانند. قرآن به ما میگوید که این خواست خود پیامبر بود، دعا میکرد و از خداوند میخواست که قبله مسلمین رو عوض کند و خداوند هم دعای او رو اجابت کرد و خواسته او رو برآورد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، میبینیم که تو رو به آسمان میکنی و از خداوند درخواست تغییر قبله میکنی، ما هم خواسته تو را برمی آوریم، دعای تو را اجابت می کنیم و به اون سو که تو می خواهی و می پسندی می گوییم که مسلمانان رو کنند و اون را قبله برگیرند. و اونجا کعبه بود، مکه بود. از اینجا پیامبر راه خود رو، راه امت خود رو، راه هویت امت خود رو آشکارا از راه ادیان دیگر و خصوصا از یهودیان جدا کرد و استقلال و تمایز هویتی به اونها بخشید. در داستانهای مربوط به کعبه مورخان مسلمان نوشتند که هنگامی که پیامبر وارد خانه کعبه شد، خانه کعبه بسی منقوش بود، نقشهای بسیار به در و دیوار کعبه بود، مثل کلیسای کاتولیک ها نقش پیامبران رو اونجا بر دیوارها نگاشته بودند و صورت کسان دیگر رو، و گفتند که به دستور پیامبر تمام این نقش ها محو شد، همه اونها رو پاک کردند، همچنان که همه بت‌ها رو از کعبه زدودند و دور انداختند. یک روایت به ما میگوید که فقط نقش مریم که مسیح رو در آغوش داشت اون رو باقی نهادند. اگر این هم راست باشد، معلوم است که پس از مدتی اون هم از میان رفته است. بسیار طبیعی و بدیهی بود، چه از نظر حقیقت شناسی و حقیقت آموزی و چه از نظر هویت سازی که نباید دیوارهای خانه کعبه به هیچ نقشی منقوش باشد، باید ساده باشد و کسانی که در آنجا در می آیند نباید چشمشون خیره به هیچ نقشی و صورتی بشود، خواه صورت اولیاء خداوند و خواه صورتهای دیگر که بسی فروتر از آنها هستند. ما امروز که اینجا گرده هم آمده ایم، روز جمعه است و روز تعطیل و روز مقدس مسلمانان است، اما به یاد داشته باشیم که این روز جمعه یکی از عناصر هویت ساز مسلمانان هم هست. یعنی در کنار روز شنبه یهودیان، روز یک شنبه مسیحیان، پیامبر اسلام روز جمعه رو برای مسلمانان مقرر کردند که روز اجتماع باشد، گرد هم آیند، دست از کار بکشند، به نماز جمعه بروند، هنگام اقامه نماز جمعه تجارت، خرید و فروش و امثال اونها تعطیل باشد، حتی حرام باشد، و پس از اینکه اقامه نماز شد اونگاه از سرگرفتن تجارت مجاز باشد. و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، هنگامی که نماز تمام شد در زمین پراکنده شوید، هر یک به جانبی بروید و تجارت رو آغاز کنید. این هم یک عنصر هویتی بود که پیامبر اسلام اون رو در میان آوردن که مایه تمایز مسلمانان از اقوام دیگر میشد. خود مسئله کفر و ارتداد از مسائلی است که باید به او توجه داشت. در ابتدای تکون اجتماع اسلامی اینکه مسلمان کیست و غیر مسلمان کیست یک مسئله اصلی و مهم بود، درست مانند یک حزب که عضوگیری میکند و خطی میکشد میان اعضای خودی و کسانی که عضو اون حزب نیستند، بین اونها تمایز میافکند و رفته رفته اگر کسانی بخواهند هویت اون حزب رو مورد تمسخر، مورد تخریب قرار بدهند، با اونها گاه برخورد سخت هم میکند. پیامبر اسلام هم نسبت به کسانی که با اون طفل نوزاد، با اون نهال نوپا، یعنی فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی که در آغاز تولد و تکوان خیش بود، با او در میپیچیدند و قصد برانداختن یا تمسخر و حجف کردن و سبک کردن اون را داشتند، برخورد بسیار شدیدی داشت و مطلقاً در این کار کوتاه نمی آمد و نمی گذاشت که این اندیشه از همون ابتدا سبک شود و دستخوش امیال و احواء این و آن بشود. و به همین سبب بود که احکام خشن مربوط به ارتداد و افراد مرتد وضع شد و پیامبر دستور قطعی دادند که این گونه افراد باید از میان برداشته شود. پیامبر نسبت به کسانی که شخص ایشون رو حجو میکردن، یعنی کسی که محوریت و مرکزیت این تمدن با او بود و سازنده این فرهنگ نوین و هویت نوین بود، هم همین برخورد رو داشتن. و اینها چیزهاییست که تاریخهای اسلامی و غیر اسلامی همه ثبت کردن، اما آشکار است که این عنصرها رو در تعلیمات پیامبر باید عنصرهای هویت ساز شناخت و عنصرهای هویت ساز البته حکمشون با عنصرهای حقیقت آموز فرق دارد. این دومی ها ماندنی و ماندگارند، اما اولی ها به تبع زمان و به تبع شرایط تاریخی و اجتماعی البته عوض می شوند و حکمشون دگرگون می شوند. باری پیامبر اسلام این دو شاخه از عمل رو قصدن و آگاهانه به پیش می برد، هم هویت می ساخت و هم حقیقت می آموخت و این تمدن رو این چنین پی افکند. بسیار طبیعی بود که پس از پیامبر اسلام، هنگامی که فتوحات اعراب شروع شد و خود مسلمین با یکدیگر درگیر بحث و جدل شدند، اولین بحث‌های مسلمین بحث‌های کلامی بود. بحث‌های کلامی یعنی بحث‌های مربوط به هویت اسلامی، چه کسی مسلمان است چه کسی مسلمان نیست. شما می‌بینید که خارجی ها یا خوارج کسانی بودند که مهمترین معضل و مشکل اونها تعریف هویت اسلامی بود، چه کسی رو میتوانیم مسلمان بدانیم. و تا یکی دو قرن این بحث‌های کلامی در باب هویت اسلامی و فرق میان مسلمان و غیر مسلمان ادامه داشت و الحق بحث‌های نیکویی بود، اما به یاد داشته باشیم که علاوه بر جنبه‌های حقیقی و حقیقت‌آموز این بحث‌ها، هویت مسلمانان در اینجا مهمترین سوال بود و به همین سبب به دقت می‌خواستن تعیین کنن که چه کسی خودی است و چه کسی غیر خودی. این از یک طرف، اما از طرف دیگر این هویت نوپا حاجت به امنیت داشت، حاجت به بقا داشت، باید میماند، باید دوام پیدا می‌کرد. بنابراین در ابتدای تکفن تمدن اسلامی مجاهدان و پیکارگران در واقع با فضیلت ترین و با ارزش ترین اعضای جامعه اسلامی بودند. اینها بودند که این هویت تازه تولد یافته رو حفظ می کردند، از دشمنان و هجوم آنان در امان نگاه می داشتند. احتیاجی به توضیح زیاد نیست، شما قرآن رو که باز کنید اولین نمره و بالاترین نمره در قرآن به مجاهدان داده می شود. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدان رو تفضیل بسیار زیادی داده است بر نشینندگان، بر قاعدان، بر کسانی که وارد میدان جهاد و مبارزه نمی شوند. جهاد و شهادت دو عنصر اصلی و اولی بود در بدر تکون تمدن اسلامی. اصلا شهید واحد اندازه‌گیری ثواب و پاداش است. همه شما آشنایی دارید وقتی که گفته می شود فلان عبادت رو بکنید، فلان نماز رو بخوانید، ثواب 10 شهید دارد، ثواب 100 شهید دارد. مفهوم شهادت و مفهوم جهاد دو تا مفهوم اصلی اولیه متناسب با دوران آغاز تکون تمدن اسلامی بودند. کسانی که می باید این تمدن رو با شمشیرهای خود و با فداکاریها و شهادتجوییهای خود از هجوم دشمنان، از هجوم خطرناک دشمنان حفاظت بکنند. و به همین سبب است که در قرآن شما میتونید قرآن رو یک کتاب مجاهده بنامید. از قضا اگر شما از این حیث، و این رو من بعدن خواهم گفت، قرآن رو با کتاب حافظ مقایسه کنید، قرآن رو با مثنوی مقایسه کنید، قرآن رو با سعدی مقایسه کنید، چیزی که در قرآن به نحو برجسته حاضر است و هیچ چشم حتی غافلی نمیتواند از او غفلت کند، مسئله جهاد و پیکار است، در حالی که دیوان حافظ پاک توهی از این اندیشه است. او متعلق به دوران دیگری از رشد و منحنی تمدن اسلامی بود. مثنوی پاک خالی از اوناست. این که میگویم خالی، یعنی در قیاس با قرآن اونچه که در این کتاب ها آمده است تقریبا صفر است، هیچ است، چیزی در اون جهاد دیده نمی شود. مثنوی کتاب جهاد نیست، کتاب پیکار نیست، دیوان حافظ همینطور، کلمات و اشعار و ابیات سعدی همینطور، و کثیری از بزرگان و متفکران و عارفان و شاعران ما، اونها متعلق به ادوار دیگری از تمدن اسلامی بودند. در این دوران ما مجاهدان رو داریم و قرآن هم به همین مناسبت مفهوم کلیدیش مفهوم جهاد است. کلمه عشق در قرآن نیامده است. مفهوم کلیدی که اگر شما او را از مولانا بگیرید، اگر شما او را از حافظ بگیرید، دیگه چیزی برای مولوی و حافظ نمی ماند. اما در قرآن این مفهوم، این کلمه مطلقا پیدا نمی شود. کلمه حب داریم در قرآن، یعنی دوستی، اما بسیار فرعی، بسیار اندک، بسیار حاشیه‌ای، هیچ وقت به گرد پای مفهوم جهاد و مفهوم شهادت نمی رسد. بعدها عارفان ما بودند که اگر بیان صریحی بخواهم بکنم این نقیصه رو تکمیل کردند. اون چرا که در آن دوران ذکر او لازم نبود و بلکه حتی به سلامت این تمدن لطمه میزد، بعدها آنها بر او افزودند و اون رو به مسلمانان تعلیم دادند و به این معنا تجربه نبوی رو بست دادند. اون چه که تمدن اسلامی در آغاز امر و مبتنی بر تجربه نبوی اقتضا می کرد و لازم داشت این مجاهدت بود برای حفظ او از خطر بی امان دشمنان. تمدن اسلامی این چنین پیش رفت و به همین سبب شما می بینید که بعد از چند قرن اهمیتی که جهاد و شهادت در میان مسلمانان دارد فرو می افتد و کمتر می شود. تمدن سیر تاریخی کرده است که پاره از حاجات رو برآورده و پشت سر نهاده و حاجات تازه‌ای برای او پدید آمده است و باید پاسخهای تازه بیابد و اونها رو برآورده کند. پا به پای سیری که تمدن اسلامی داشت، ارتودکسی اسلامی هم از سیالیت برخوردار بود و درجه به درجه اونها رو پشت سر می نهاد و پاره از اونها شکل نهایی خود رو پیدا می کرد. من مایلم که به این نکته شما توجه کنید. این قصه تنها تمدن اسلامی نیست، قاعدتا در همه تمدنها باید جاری و ساری باشد، اما تاریخ تمدن اسلامی از این حیث بسیار گویاست. شما به دو قرن اولیه تاریخ تمدن اسلامی اگر نظر کنید میبینید که کمابیش همه چیز سیال است، همه چیز سیال است، هیچ چیز تثبیت شده، جا افتاده، خشکیده، منجمد شده ای نداریم. همه چیز در حال سیلان است، روان است، هنوز شکل نهایی خود رو پیدا نکرده. درست قرآن در میان مسلمین است، اما قرآن که کتاب صامت است، کتاب ناطق نیست. اونهایی که درباره قرآن سخن میگفتند، از تفسیر قرآن سخن میگفتند، حرف اونها سیال بود، یعنی عوض میشد، دگرگون شونده بود. این نسل چیزی میگفت، نسل بعد چیز دیگری میگفت. حدیث پیامبر، اون چه که از پیامبر نقل میشد، اون که به قوت بسی بیشتر این چنین بود. نزاعهایی که مسلمانان درباره خداوند، صفات خداوند، جبر و اختیار و تفویض و قدر، در باب وجود شیطان، در مسئله معاد، در مسئله روح، در مسائل سیاسی اینها داشتن، تمامشون در حالت روان منعقد نشده، شکل نیافته جریان داشت. پس از دو قرن، سه قرن بود که رفته رفته چه عقاید اهل سنت و چه عقاید شیعیان به منزله دو شاخه بزرگ از فرهنگ اسلامی رفته رفته انعقاد پیدا کرد. دوران ارتودکسی شروع شد. دوران ارتودکسی این وقتی که یک آیین شکل نیمه نهایی خود رو پیدا می کند، دوگمه های او، اندیشه های جزمی او، عقاید ثابت او رفته رفته سر و کلهشان پیدا می شود و ظاهر می شود. اما قبل از او عقاید همه سیال است. شما این وضعیت رو در دین مسیحیت هم می‌دونید، این که مسیح خداوند است، این که جنبه ناسوت داره و لاهوت داره، لاهوت و ناسوتش چه نسبتی با یکدیگر داره. اینها برای سه تا چهار قرن بین متکلمان مسیحی محل نزاع بود تا نهایتا شورای تشکیل شد و یکی از اونها رو برگزید و اون رو به منزله عقیده ارتودکس جزمی مسیحیت اعلام کرد و غیر مؤمنین به او رو کافر اعلام کرد. در اسلام البته چنین شورای تشکیل نشد، اما طبیعت امر این بود که رفته رفته این جویبارهای مختلف و کوچک از آراء و افکار به هم نزدیک بشوند و تقارب پیدا کنند و نهایتا شکل آخرین خود رو بیابند. این سیالیت فوق العاده مهم بود. دورانی است که از هر جهت قابل مطالعه و قابل اهمیت است. یعنی هرچه که ما امروز داریم به منزله میراث فکر اسلامی و فرهنگ اسلامی باید اون رو محصول اون دوران سیالیت اعتقادات اسلامی در آن وقت بدانیم. مسلمان ها چنان که گفتم بر سر همه چیز اختلاف کردن و اختلاف اونها رحمت بود. اختلاف اونها چنان که روایتی از پیامبر میگوید رحمت بود، اینکه با هم به گومگو میکردن، کشمکش فکری داشتن و عقاید رو در بست یک جا و تقلیدی نمیپذیرفتن. همه به هم حق میدادن که درباره مسائل سخن بگوید، از قرآن گرفته تا حدیث پیامبر. این بحث ها و این سیالیت در دل تمدنی رخ میداد که رفته رفته از امنیت اطمینان پیدا میکرد. یعنی مجاهدان پیکارهای خود رو کرده بودن، فتوحات اسلامی و گسترش آنها رفته رفته به مرزهای رسیده بود که برکندن بیخ اسلام از سرزمین اصلی او دیگه ناممکن شده بود. مسلمان ها از وجود و از اصالت یافتن این هویت اطمینان خاطر یافته بودند. میدانستند که این درخت به حد کافی تنومند شده، برگ و بار پیدا کرده، سایه گستر شده و دیگه کسی هوس برکندن اون رو نمی کند. اون چه که در جریان بود بست فتوحات بود. من این نکته رو ناگفته نگذارم برای اینکه یک حقیقت تاریخی است. مسلمان ها در مواردی حق به خود می دانستند که به سرزمین های دیگر لشکرکشی کنند، به اونجاها بروند و اونها رو به اسلام بخوانند. یعنی یک جهاد ابتدایی، یک جهاد تعرضی، آفنسیو نسبت به دیگران انجام بدن. معتقد بودند حقیقتی یعنی توحید رو در دست خودشون دارند که از فرط صحت و بداهت به روشنی آفتاب است و هیچ کس نمیتواند منکر او باشه یا ارزش او رو انکار کند، و به همین سبب حق خود میدانستند که این رو به دیگران عرضه کنند. اگر پذیرفتند که هیچ، اگر نپذیرفتند حتی با فشار و با هجوم اون رو در میان اونها ببرند. ابن خلدون در آثار خودش می نویسد که در میان اقوام دینی که در تاریخ آمده اند این خصلت و خصوصیت از آن مسلمانان بود که حق خود می دانستند که به سرزمین های دیگر هجوم ببرند و اندیشه خود را در میان آنها نشر کنند. چنین فکری، چنین اعتقادی در میان یهودیان نبود، در میان مسیحیان نبود، و پیامبر این امتیاز رو برای خود قائل بود و به پیروان خود هم اون رو آموخته بود. باری البته دورانی بود که این فکر رو با عقلانیتی که داشت میپذیرفت. روزگار ما روزگاری است که توافق‌های دو طرفه‌ای که بین ملل امضا شده است این کار رو نامعقول و نامجاز میکند، اما ما سخن از روزگاری میگوییم که نرم‌های دیگر داشت و عقلانیت دیگری بر آن حاکم بود. امروز هم مسلمانان وقتی که وارد این قراردادهای جهانی و بین المللی می شوند حق تخطی از اونها رو ندارند، اونها رو باید بپذیرند و به کار گرفتن اون شیوه های جهادی امروز برای اونها روا نیست. قطعا این چنین است. اگر پیامبر اسلام هم در این روزگار ظهور می کردند در دل جهانی که این گونه مقاولات و قراردادهای بین المللی برقرار است، حکم دیگری رو برای مسلمانان صادر می‌کردند. باری این دوره جهادی و حفظ امنیت تمدن اسلامی بود. همین که مسلمانان از این حیث آسوده خاطر شدند، آنگاه به فکر نظم درونی افتادند. این مرحله دوم از منحنی مسیر تمدن اسلامی است. شما می‌بینید که ما در مرتبه و مرحله دوم از تاریخ تمدن اسلامی با رشد عجیب فقه و قانون و تفسیر شریعت روبرو می شود. قومی که در درون یک خانه امن زندگی می کنند باید در میانشان ضوابطی برقرار بشود. فقه اسلامی در قرون دوم تا چهارم رشد بی سابقه خود را پیدا کرد و مکاتب فقهی، مذاهب فقهی در اهل سنت و حتی در میان شیعیان در همین دوران بود که به عالی ترین درجه اوج خود رسید. چهار مذهب فقهی در میان اهل سنت مذهب جعفری در میان شیعیان و بعداً البته ظهور فقهای بسیار زیاد گواه این است. اما پایه گذاری این مطلب در قرنهای دوم، سوم و چهارم تاریخ اسلامی بود، پس از هجرت پیامبر. چنان که پاره از مورخان و فرهنگشناسان نوشتند، شاید تمدن اسلامی رو اساساً باید تمدن قانون نام نهاد. این ادعا ادعای بی اساسی نیست. هیچ تمدنی در جهان به اندازه تمدن اسلامی تأکید بر قانون، بر فقه و بر شریعت نداشته است. حجم عظیمی از کتابهای فقهی که در دل این تمدن نگاشته شده است، حجم عظیمی از مدارس که برای تربیت و پرورش فقیهان دایر شده است، حجم عظیمی از فقها که فارغ التحصیلان این مدارس بودند، در دل تمدن اسلامی اونقدر بزرگ است که هیچ طایفه دیگری با اونها قابل قیاس نیست. ما ادیبان داشته ایم، حکیمان، فیلسوفان داشته ایم، طبیبان داشته ایم و صنعتگران، عالمان علوم طبیعی داشته این در تمدن اسلامی، اما از حیث حجم، از حیث عدد، از حیث وسعت تأثیر و دایره نفوذ هرگز به پای فقه و فقیهان نمی رسند. این همه رساله ها و کتاب های فقهی که حقیقتا مبهوت کننده است در طول این 12 قرن که نوشته شده است، خوب نشان می‌دهد ذهنیت مسلمانان رو و درگیری آنها رو با مسائل دقیق فقهی. و من این رو، گرچه که این تورم فقه آفتی است، اما در این حال یک وجه مثبت و روشن هم دارد و او عبارت است از توجه به آنالیز و به تحلیل فکری، برای اینکه قانون و فقه علا ای حال یک علم دقیقند، جزء علوم دقیقند. اونجا جای مجاز گفتن و شعر گفتن و تشبیه کردن و بی حجت سخن گفتن نیست. شما هر چه که میگید باید قاعده بیاورید، دلیل بیاورید، حجت بیاورید، آنالیز مفهومی دقیق بکنید، و این البته نقطه بسیار مثبتی است در تمدن اسلامی. اما هر چه که بود، البته تورمی هم در کار بود. یک تمدن فقه پرور و فقیه پرور بود. اگر او رو مقایسه کنید با تمدن یونان که یک تمدن فلسفه پرور و فیلسوف پرور بود، اگر مقایسه کنید با تمدن جدید غرب که یک تمدن علم پرور و عالم پرور است به مفهوم علم تجربی طبیعی، تمدن ساینتیفیک است، تکنولوژیک است، گرچه که فیلسوفان دارد، گرچه که قانوندانان دارد، اما اون چی که محور و مرکز و نقطه اساسی دایره این تمدن است، همین اندیشه علمی و تکنولوژیک است. فیلسوفای یونان هم که از شرح و بیان بی‌نیازند، مستغنی هستند. تمدن اسلامی البته فیلسوف داشت، البته عارف داشت، اما اینا به گرد پای فقیهان نمی رسیدند. بگذاریم از اینکه گاهی فقیهان با فیلسوفان و عارفان هم چالش می کردن، عرصه رو بر آنها تنگ می کردن، حضور آنها، وجود آنها و بست نفوذ آنها رو نمی پسندیدن. اما حتی اگر آنها رو هم آزاد می گذاشتن، شاید آنچه که در باطن این تمدن بود اجازه نمی داد که آنها رشد زیاد بکنن. برگردیم به دوران خود پیامبر. پیامبر وقتی که ظهور کردن، ابتدا جهانبینی خودشون رو دادن، بعد اخلاق رو به صورت یک قشری به دور این جهانبینی، و بعد وقتی که وارد دوران مدینه شدن، شریعت رو یعنی فقه رو بیان کردن. لذا فقه بیرونی ترین، خارجی ترین لایه فکر و آیین اسلامی بود. اما بعدن همین بیرونی ترین در واقع بزرگترین رشد رو هم پیدا کرد، رشد سرطانی به تعبیر پاره از متفکران. باری دوران دوم تمدن اسلامی دورانی است که شما شاهد رشد فقه و فقیهانید. نظم درونی این تمدن اقتضا می کند که قانون وضع شود، اون هم به دقت وضع شود و به کار اجرا و سیاست و داوری بیاید. ما وقتی که عبور میکنیم و به دوره سوم تمدن اسلامی نزدیک میشویم، در اینجاست که شما با فیلسوفان و عارفان روبرو میشوید، تقریبا شبیه به رشد یک انسان متعارف و نرمال. وقتی که شما حاجات اولیتون برآورده شد، اونگاه به سوی حاجات عالی‌تر و لطیف‌تر می‌روید. کسی که شکم او گرسنه است، کسی که مسکن نداره، کسی که لباس برای پوشیدن نداره، البته به دنبال هنرهای عالی نمیره، به دنبال فلسفه نمیره، عرفان نمیره، شعر نمیره، اونها به گوشش باده. حوائج اولیه چنان بر دست و پای او زنجیر افکنده که حرکت او رو از او ستانده است. با روا کردن و تأمین کردن این حاجات اولیه است که این زنجیرها باز می شود و آدمی آماده پرواز می شود. تمدن ها هم چنینن. شما اگر به ابن خلدون نگاه کنید، ابن خلدون همین حرف رو به شکل های دیگر می زنه. میگه وقتی که پیامبر ظهور کرد، در میان اعراب اونها به تعبیر او عمران بدوی داشتن، یعنی یک جور تمدنی داشتن، اما تمدن ابتدایی بیابانی، تمدنی که از نظر او فقط مبتنی بر تأمین کردن حاجات اولیه بود. خوراکی فراهم کنن، خیمه‌ای بزنن، در اونجا بخوابن، لباس بسیار نازلی به تن کنن که گرما اونها را آزار ندهد. این رو ابن خلدون عمران بدوی می نامد، در مقابل عمران حضری یا هزاری، یعنی تمدن شهرنشینی. میگه در تمدن شهرنشینی چیزی که بر او اضافه میشود تجارت است. عیناً او رو خودش ذکر میکنه، یکی از چیزهایی که اضافه میشود تجارت است، ترید است، برای اینکه حاجات بست پیدا کرده است، رفت و آمدها بیشتر شده است، ارتباطات افزونتر از سابق شده است. چیزی به نام تجارت نمودار پیدا شدن و ظهور کردن تمدن شهری است و به دنبال او البته هنرهای بعدی میآید، که هنرهای بعدی است که در واقع نشانه اوج یک تمدن است. یعنی وقتی که شما در هنر، در فلسفه، در عرفان پیش بروید، تمدن شما از تکامل بالاتری برخوردار شده است. مسلمین تقریبا همین راه رو پیمودن. من در اینجا الان سخنی نمیگویم از این که این چیزها، این دستاوردها تماما درونجوش بود یا از بیرون هم مدد به مسلمین میرسید. شکی نیست که میرسید. مسلمان ها رفته رفته با شهرنشینی، با بست فتوحاتشون، با تمدن های دیگه، ادیان دیگه، فرهنگ های دیگه، تماس های نزدیک پیدا کردن و بسی چیزها را از اونها ستاندن و دو موجود زنده البته این چنین است، با هم داد و ستد میکنن. ولی الان من در مقام تعیین منابع این تغییرات و این دستاوردها نیستم. اون چیزی که اگر خالصا به خود تمدن اسلامی شما نگاه کنید، ابتدا میبینید که قهرمانان صحنه مجاهدانند. اونها کار خودشون رو انجام میدن، نقش خودشون رو بازی میکنن، امنیت برای این تمدن حاصل میکنن. قهرمانان دوره دوم فقیهانن، اونها نظم درونی میآورند، قانون میآورند، تشریع میآورند، یکی از علوم دقیقه مهم رو در تمدن اسلامی بنا مینن. وقتی که خاطر این تمدن از دو جانب آسوده میشود، هم از دشمنان بیرونی به واسطه فداکاری مجاهدان و هم از اقتشاشات درونی به خاطر تقدیم و تشریع قوانین، اونگاه نوبت قهرمانان مرحله سوم این تمدن است که پا به عرصه ظهور بگذارن. اونها کیانن؟ فیلسوفان. کیانن؟ عارفان. در واقع فلسفه و عرفان به دو نیاز بسیار متعالی از نیازهای انسان پاسخ میدهند. وجود اینها، ظهور اینها، رشدشون در مراحل اولیه‌ای که امنیت نیست و قانون نیست تقریبا غیر ممکن است. در اینجا من مرزبندی‌های دقیق ریاضی نمی‌کنم. البته شما می‌توانید جوانه‌های از عرفان رو، جوانه‌های از فلسفه رو در دوران‌های پیشین هم بیابید، اما دوران اطلاع آنها، بستشون، رشدشون، اوج گرفتنشون البته پس از وقتی است که مجاهدان رفتن و پس از وقتی است که فقیهان هم کار خودشون رو کردن و تأثیر خودشون رو گذاشتن، اونگاه هست که شما میبینید با کسانی مثل ابن سینا، مثل کندی، مثل فارابی، مثل غزالی، مثل محی الدین عربی، مولوی، حافظ و کثیری از این بزرگان که در حقیقت بنیانگذاران فلسفه و عرفان اسلامی هستن روبرو میشوید. این سه مرحله مراحل اصلی در رشد تمدن اسلامی هست. تقریبا با ظهور این بزرگان یعنی عارفان و فیلسوفان که اتفاقا دوران ظهور آنها رو دوران طلایی تمدن اسلامی خوانده اند، یعنی قرن پنجم قرن ششم که تعبیر صحیحی هم هست، می تواند گفت که این تمدن تقریبا به نقطه ماکسیموم خود رسیده است، یعنی این منحنی رفته است و ماکسیموم خود رو دست یافته است اونجا. خب چند راه در مقابل این تمدن است که از این ماکسیموم به کجا برود. یک راهش راه نزول و انحطاط است و این همون چیزی بود که در واقع سرنوشت تمدن اسلامی بود. متفکری مثل ابن خلدون که در قرن هشتم ظهور کرد شاید اولین کسی بود که تئوری انحطاط تمدن اسلامی رو مطرح کرد. اونچنان که ما میدانیم و مورخان به ما میگویند قبل از او هیچ کس تفتون به این معنا پیدا نکرده بود که چیزی به نام انحطاط یک تمدن وجود دارد. قرض من در دل تمدن اسلامی است، ولی در فلسفه یونان این مسئله به قوت موجود بود که هم اوج داریم و هم فرود. اما در میان مسلمانان احتمالاً هیچ کس به این مسئله متفتن نشده بود، شاید جاش هم نبود، شاید شرایط هم اقتضا نمی کرد. برای اینکه وقتی که یک هواپیمایی داره برمیخیزه و همه چیز خوب کار میکنه و در حال اوج گرفتن، همه نگاه ها به بالاست، همه چیز سخن از صعود و اوج گرفتن میگوید. وقتی شرایط عوض شد آنگاه هست که آدمی رفته رفته به فکر فرود آمدن میفته و تغییر احوال سرنشینان هواپیما. ابن خلدون از نزدیک شاهد وقوع حوادثی در دل تمدن اسلامی بود که زنگ خطر رو برای او به صدا درآورد. و همین سبب وقتی که خواست تاریخ تمدن رو بنویسد متوجه شد که قبل از اینکه بخواهد این تاریخ رو بنویسد باید یک متدولوژی داشته باشد، یک فلسفه تاریخ داشته باشد تا با اون عینک با اون ذره‌بین بتواند حوادث تاریخ با دیگران. متوجه شد که در تاریخ باید فلسفه داشت، بدون فلسفه تاریخ نویسی کور است. بلازه مقدمه بلندی نوشت برای بیان و تبیین متد تحلیل و تفسیر تاریخی. این همین چیزی است که تحت عنوان مقدمه ابن خلدون مشهور شده است. کتاب تاریخ او که به نام کتاب العبر نامیده می شود، کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی احکام ملوک العرب و العجم و البربر و من آثرهم من منظر السلطان الاکبر، یه همچه اسم بزرگی در کتاب خودش نهاده است. اما چنان که شاهدان آثار رو اشاره کردن، تمام نکته در همین اولین کلمه و این عنوان است، کتاب العبر. عبر جمع عبرت است، کتاب عبرت ها، و عبرت هم به معنای پند گرفتن و یا موعظه کردن نیست. عبرت دقیقا همون معنای فلسفی دارد، یعنی شما از جزئی به کلی عبور کنید. در عبرت گرفتن مفهوم عبور نهفته است، حتی وقتی که از یه چیز ساده فرض کنید این که از درگذشت کسی عبرت بگیر، عبرت بگیرم اونجا نمیمید، عبور کنید، این حادثه رو به سرکول پرواز قرار به نقطه عظیمت قرار بگیر، از اونجا عبور کنید، نتیجه های تازه بگیرید، به فکرهای جدید برسید. کتاب ابن خلدون هم نامش کتاب العبر بود، اونجا عبرت های تاریخی، و این عبرت های تاریخی در سالب قانونمندی های تاریخی صورت میگیرد و به این نحو بود که ابن خلدون فلسفه تاریخ خودش رو بنا نهاد. در این فلسفه تاریخ در حقیقت ابن خلدون سرگذشت تمدن ها رو از نظر او عمران ها رو برای ما میگوید که چگونه عمران ها، تمدن ها، هزاره ها متولد میشوند، رشد میکنند و آنگاه فرو میریزند، متلاشی میشوند و میمیرند. از نظر او موتور محرک اولیه‌ی عصبیت یا همبستگی یا سولیداریتیس که در نام یک طایفه پیدا میشود، که این سولیداریتی از نظر او وقتی که با دین همراه میشود قوت تام پیدا میکند و میتواند یک تمدن تازه بسازد. اما وقتی که این تمدن ساخته میشود، وقتی که از نظر او به همین درجه عالی خود رسید، یعنی به هنرها رسید، به فلسفه رسید، به عرفان رسید، به موازات او به چیز دیگری هم میرسد. اون چیز دیگر عبارت است از رفاه، عبارت است از تنعم، عبارت است از تجمل، عبارت است از فساد ناشی از رفاه و بتر و طرف و تجمل و تنعم. و از اونجاست که در واقع عزم این تمدن سست میشود، عصبیت اولیه فرو پاشیده می شود و نزول این تمدن آغاز می شود. تحلیل ابن خلدون این است: او چیزی رو در پیش چشم خود می دید که این تئوری رو تدوین کرد. جنگ‌هایی که در پیش چشم او اتفاق می افتاد، حمله‌ای که مغولان یک قرن قبل از نوشته شدن این کتاب به جمیع عالم اسلامی کرده بودند و اون دشواری و تنگنای عظیم رو برای مسلمین پدید آورده بودن، همه اینها رو به چشم خودش میدید و تئوری انحطاط رو تدوین میکرد. شاید اگر پاره از حوادث در دل تمدن اسلامی رخ نداده بود، راه این تمدن عوض میشد، ولی علی ای حال یک بار این تمدن به اوج خود رسید. کی رسید؟ شما در شعر حافظ می‌بینید که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدم حقیقت ره افسانه زد. این حرف رو کسی در قرن دوم اسلامی نمی‌زد، تو قرن سوم تاریخ اسلامی نمی‌زد. اون موقع اتفاقا دوران جنگ 72 ملت بود و جنگ 72 ملت جدی گرفته می‌شد. همه در دل این جنگ حضور داشتن، شرکت داشتن و به جد می جنگیدن. دوران پیش از ارتودکسی بود و دوران پیش از ارتودکسی دوران این سیالیت و این تنوع و این کسرت است. جنگ 72 ملت است، ولی نباید می موند. این نشانه رشد این تمدن بود، این نشانه تکاملش بود که به جای رسید که حافظی ظهور کرد و گفت حالا دیگه جنگ 72 ملت رو بذر بنه، یعنی فرو بنه. معذور بودن آنهایی که سر این مسائل جنگ میکردن. یه حقیقتی در دل این افسانه ها، در دل این جدال‌ها وجود دارد که به این حقیقت باید رسید. تمدن اسلامی هنوز خیلی قوی بود که وقتی که مولانا راجع به پیامبر اسلام سخن میگفت، میگفت که خداوند وعده‌های به پیامبر داد، به همه اونها وفا کرد، اونچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت اقبالش نخفت. بخت و اقبال پیامبر هنوز زنده بود، هنوز خفته نبود، به مولوی به چشم خودش میدید، به روان و مخاطبان و مستمعان و اینو میدیدن که این تمدن از اقبال بلندی برخوردار است، هنوز ستاره اقبال اون در درخشش است، تابناک است، چیزی فرو نرفته است. این حرف رو که میزد مولوی در همان ویرایور حجوم مغل به تمدن اسلام. مولوی در این دوران میزیست، سعدی در همین دوران میزیست. بسیار عبرت آموز است این نکته. وقتی که مغولان حمله کردند و بغداد رو فرو شکستند و خلافت عباسی رو برانداختند، بنا به قول سعدی در بغداد بود یا نبود، حالا برابر نقل‌های مختلف، علی ای حال یک قصیده بلند عربی گفت بر افتادن خلافت عباسی، روش قصیده بلند فارسی. هر دو اینها در کتاب قصائد سعدی هست. اون قصیده بلند فارسی که از اونجا شروع می شود که آسمان را حق برد گر خون بگرد بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. اما قصیده عربیش خیلی نکته داره. اگر اول ذکر میکنه نهایت اندوه خود رو بر زوال این تمدن، البته اسم تمدن نمیاره، زوال اون خلافت، ولی خیلی معلوم بود که اون خلافت خبر از چیز عمیق‌تری میدهد.
ابتدا می گوید که حبست به جفنه دل مدر معلات هجری فلم با تقلبا استطال اما سکری، پلک خود رو می بندم، پلک چشم خود رو می بندم که از ریزش عشق جلوگیری کنم، اما وقتی که سیل فشار می آورد همه صدقه رو می شکند. حبست به جفنه دل مدر معلات هجری فلم با تقلبا استطال اما سکری، نسیم و صدا بغداد بعد خرابها تمنیت لو کامت تبر علا قبری. پس از ویران شدن بغداد، ای کاش که نسیمی که از بغداد میگذرد بر قبر من میگذشت، یعنی ای کاش زنده نبودم و این ویرانی رو نمیدیدم. نسیم و صدا بغداد بعد خرابها تمنیت لو کامت تبر علا قبری، بکت جبر المستنصریت مدبتن علی العلماء الراسخی نظر الحجری محاضر تبکی دمعهم به صداد ها و بعض قلوب الناس احلق من حبری. که در این مدارسی که فقیه می پروردن، فیلسوف می پروردن، عدیب می پروردن، اونجا اکنون دوات ها با مرکب های خود گریه می کنند، جوهرها و مرکب هایی که در دوات اونهاست گویی که اشک چشم اون دوات هاست. همه گریانان، مدارسی که ویران شده اند، راه ها و طرق و شواره ای که از من برداشته شده است. حالا این قصیده بلند است، بندم سر شما رو به درد نمیارم، به یکی دو بیت خاص او اشاره می کنم که مربوط به موضوع بحث ماست. بيت كلا الخبر المغني دين محمد يعود غريبا مثل مبتدا الامر اقرب من هذا يعود كما بدا بسبب ديار السلم في بلد الكفر. يقول روايتي داري كان روايات چنين ميگوید كه دين محمد غريب به دنيا آمد و دوباره هم اسير مبتلا به قربت خواهد شد و بعد ميگوید حالا این دوران ما به چشم خودمون قربت دین محمد رو میبینیم، یعنی ضلال این تمد، یعنی فرو ریختن اون شکوه، اون جلال، اون عظمت، اون حشمت، اون بزرگی. اقرب من هذا یعود کما بدا به سبل دیار السلم فی بلد الکفر، از اون هم بریدتر میشود که اسلام اسیر کفر بشود. بالاخره مغولان کافر بودن، بود پرست بودن، درسته که بعدن آمدن و در دل تمدن اسلامی مسلمان شدن و رفته رفته در اداد مسلمان در اندانی ابتدا که امچنین نبودن. هلاکو خانی که همراه با خاج مسیر به بغداد رفتن و خلیفه رو کشتن و بغداد رو ویران کردن، هلاکو خانی که مسلمان نبود، یک مغول بود پرست بود. سعدی در اینجا از قربت اسلام ناله میکند، قربت اسلام تعبیر او این است، این روایتی که اسلام قریب زاده شد و دوباره هم قریب خواهد شد به زن قوی روایتی است که در همین دوره ها ساخته شده است. این روایتی است که در واقع بر اثر حوادثی که در تمدن اسلامی رفت ساخته شد و آینه وضعیتی بود که این تمدن در اون قرار گرفت. این که الاسلام بدع غریبا و سیعید غریبا، ابتدا با قربت شروع شد و دوباران به قربت بازگشت خواهد کرد، این چیزی بود که اتفاق افتاد و سعدی در واقع شاهد او بود، شاهد او بود. و بعد میگه وقفت به عبدادان اسکر دجلتم که مثل دمن قارم یسیل الالبحری، که من رود کارم ایستاده بودم و میگریستم و این رودخانه مثل رودخانه از خون جاری بود و به طرف دریا می رفت. احوال سوگوارانه و اندوهناک و اندوهدار خود رو در مقابل حمله که مغولان به خلافت عباسی کردن که در اون روز قائمه تمدن اسلامی و حکومت اسلامی بود، این چنین بیان کرده است. به حافظ که نوبت می رسد البته وضعیت متفاوت است، یعنی تقریبا دیگه کسی چون حافظ این تلاشی رو به چشم خود ببینه، گرچه که او شخص تمدن شناس و فرهنگ شناس و مورخ و مفسر تاریخ نیست. همزمان با حافظ و در همان دوران تیمی جناب ابن خلدون در اون سو در مغرب عالم اسلامی وجود داره که او انحطاط رو تئوری پردازی می کند و در مقدمه کتاب خودش می نویسد که تمدن ها، هزاره ها، عمران ها به تعبیر او وقتی که به اوج خود میرسن و در اثر اوج گرفتن و مستقیم شدن و ایمن شدن از خطر دشمنان و نظم و رفاه ظاهری درونی رفته رفته به فساد و به تنعم و کامجویی و لذت طلبی بیر نادرن و لذا عزمشان سست میشود، آلمان را از در میرانن، رو به پول میادرن، رو به رفاه و لذت و تنعم میادرن و رفته رفته فرو میافتن. خب از نظر حقیقت آموزی و از نظر برآوردن نیازهای رفیع و متعالی آدمی، تمدن اسلامی از قرن هشتم نهم به این طرف تقریبا چیز تازه‌ای به عالم بشریت عرضه نکرد. بزرگترین دستاوردهای او تا همان دوران بود. بعد از اون چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه فقه، چه در عرصه عرفان، تقریبا با استثناءهای مختصری همه کسانی که ظهور کردن پیروان، مشتریان و مقلدان پیشینیان خود بودند. ابتکار چندان در هیچ یک از این عرصه ها صورت نگرفت، یک بنای تازه پیافکنی نشد و این تمدن رفته رفته گرچه حصارها و دیوارهاش از بیرون محفوظ بود ولی از درون دچار تلاشی و انحطاط میشد. مسلمین برای مدتی، برای دو سه قرنی از این تلاشی و انحطاط چندان با خبر نبودند. وقتی با خبر شدند که رقیبشون یعنی تمدن جدید غربی به عرصه رسید و چلنج خود رو، کلنجار خود رو، کشمکش خودش رو با این تمدن آغاز کرد، از اونجا بود که رفته رفته چشمها باز شد. قرن 18 هم به این طرف، یعنی وقتی که ناپلئون به مصر حمله کرد و به اونجا رفت، برای از مورخین اونجا رو آغاز بیداری مسلمانان یاد کردند و گفتند که این ضربه و این حادثه جدیترین حادثه و ضربه بود برای مسلمانان که از خواب بیدار بشن و بفهمن که در کجای تاریخ قرار دارن و چرا این اتفاقات برای اونها افتاده است. دوران بیداری مسلمانان دوران نسبتاً طولانی است، یعنی دو قرن است که ما وارد این دوران شدیم. این دوران هم قهرمانان خودش رو پرورده است. قدری در باب وضعیت دوران جدید اکنون معلول هم سخن بگم و بحثم رو به پایان ببرم. خب تمدن غرب ابتدا که با ما روبرو شد، اتفاقا حقیقت‌های خودش رو در مقابل حقیقت‌های ما نهاد. یعنی غرب هم دو چهره داشت، غرب حقیقت و غرب هویت، همچنان که اسلام دو چهره داشت، اسلام حقیقت و اسلام هویت، همچنان که گفتن ما در ابتدا با غرب حقیقت رو برو شدیم. قرار من از غرب حقیقت یعنی غربی که از طریق او علم می آمد، فلسفه می آمد، تکنیک می آمد، اون چه که متاع فکریست، محصولات اندیشه بشریست می آمد. ما دیر البته با این متاعها آشنا شدیم، اما باری آشنا شدیم. در ایران شاید در زمان فتح علی شاه بود که بعض از فیلسوفان ما جسته و گریخته و مبهمن و به تیرگی سخنی از کانت و فلسفه کانت می شنیدن. در همین زمان فتح علی شاه بود که مرحوم مولا مهدی مراقی صاحب کتاب جامع السعادات که از فقیهان بزرگ زمان بود و ضمناً در نجوم هم دستی داشت، اولین خبرهای هیئت کوپرنیکی به گوشش خورده بود و در یکی از کتابهاش از این هیئت جدید یاد می کند. یادتون باشه در همین دوران است که ما با سلاح‌های جنگی جدید، با بارود و امثال ما آشنا میشیم. جنگ ایران و روس اونها ما را آشنا کرد به این که اسلحه تازه، البته در دوران صفویه این را آزموده بودیم، اما جدی تر از اون در جنگ‌های ایران و روس بود که ما جدن دیدیم که این سلاح‌ها چگونه میتواند به پیروزی قومی و به شکست قوم دیگری بیانجامد. لذا کمابیش قرن 12 هجری بود، اتفاقا قرنی که دوران ظهور بزرگترین فقیهان شیعه است، یعنی شیخ جعفر نجفی صاحب کشف الفتاوی متعلق به همین دوران است، شیخ حسن نجفی صاحب جواهر متعلق به همین دوران است، و مرحوم آقا وحید بهبهانی که مؤسس فقه شیعه یا مؤسس در مقابل اخباریون رو لقب میدن ولی همین دوران است، و کسی به دیگری، و از فلسفه و عرفان خبر زیادی نیست. در این دوران است که ما داریم کم کم با تنبون قرد و چهره های مختلف او که من اونها رو چهره های حقیقتی اوست آشنا میشه. خصوصا در ایران اتفاق چنین افتاد. اگر در جهان اسلام بخوام سخن بگیم، دو چهره حقیقتی هویتی قرب خیلی جهان با هم رفت. چهره هویتی قرب چهره استعمارش بود، یعنی در اینجا به منزله یک هویت متمایز از هویت دیگری برای ابراز وجود، برای غلبه و تسخیر، برای بیرون کردن دیگری وارد شده بود. فکرها به هم دوست برن، دعوا به هم ندارن، از شرق باشد یا از غرب، فیلسوفی از آلمان ظهور بکند یا از روسیه یا از انگلستان و از آمریکا هیچ فرقی نمی کند. فیلسوفان نقاط دیگر فکر او رو تحمیل میگیرن، دوستانه با هم گفتگو میکنن، وارد دیالوگ فلسفی میشن. عرفان همینطور است، هنر همینطور است، علم همینطور است. به تعبیر خیلی ساده اینا هم وحشیان، بیوطنن، هیچ جای خاصی وطن اونها نیست. همین که تولید شدن، همین که بیرون آمدن، ملک مشاعن، از آن همگان هم، ولی هویت ها اینطور نیستن. هویت ها سخت بربسته و سربسته هن. مال خودشون هم و به فکر و به قصد غلبه و تسخیر و فروکوفتن و در همشکستن دیگری برمی آیند. در مورد افکار شما مقولاتی دارید مثل صدق، مثل کذب، مثل سازگاری، کانسیستنسی، عدم کانسیستنسی و امثال این. اما در مورد هویت ها چه مقولاتی دارید مثل افتخار، شکست، غرور، ضعف، ذلت، عزت، اینا مفاهیمی هستن متعلق به هویت ها. یک هویتی دچار ذلت میشه، دچار عزت میشه، یکی دچار ضعف، یکی دچار قوت میشه، یکی غرورش جریحه‌دار میشه. اینا مفاهیمی نیستن که ما در مورد حقیقت ها و افکار به کار بریم. فکر عزیز و فکر ذلیل نداریم، فکر یا درست یا نادرسته، یه مجموعه فکری یا سازگاری درونی داره یا نداره، یا دچار تعارض و تناقضه. افکار میتونن به هم کنار بیان، میتونن به هم دیالوگ بکنن، از هر جا که باشن، بیوطنن، وحشیان، اما هویت ها اینطوری نیستن. یک هویت عزیز عزت خودش رو به هزینه ذلت دیگری میخواهد، و غرب با هر دو چهره حقیقتی و هویتی در پاره از نقاط جهان اسلام ظهور کرد، هم با استعمار و با فشار و با غلبه و با کشتی های توپدار و با نظامی و سرباز و غیره وارد شد، هم علم خودش و فلسفه خودش رو به اون دیار فرستاد. ما در یه دنرم خوشبختانه استعمار مستقیم ما داشتیم. اونچه که برای ما اتفاق افتاد بیشتر ورود تفکر فرمی بود در ابتدا، یعنی قرب حقیقت با ما رو برو شد، ولی این سرنوشت همه عالم اسلام نبود. در کل عالم اسلام قرب با هر دو چهره خودش وارد شد. تلاشی و تجزیه امپراتوری عثمانی در ابتدای در رد اول قرن بیستم حادثه خیلی مهمی بود برای جهان اسلام. کاشتن اسرائیل در دل این تمدن عثمانی و در دل خاورمیانه یک هجوم هویتی بود از ناحیه غرب به هویت عالم اسلامی. اینا هیچ کدوم چیزای حقیقتی نبودن. ورود استعمار همینطور بود، و کثیری از حوادثی که حدودش قرن بیستم و قرن نوزدهم اتفاق افتاد، فعلمان که در قرن بیستم بکنیم و باید ببینیم که چه اتفاق میفته. ورود قرب حقیقت برای ما ملیم بود، برای ما ملیم بود، خوب حادثه‌ای بود. یعنی وقتی که فکر تازه میان ما اومد، فلسفه تازه آمد، هنر تازه آمد، بسیار عالی بود، ما رو به فکر انداخت، ما رو بیدار کرد، ما رو چلنج کرد، ما رو به تفکر وادار کرد، بسیار عالی بود. فیلسوفان ما نحوه تازه از تفکر رو پیدا کردند و آموختند. حتی عارفان ما، حتی شاعران ما در همه اینها تمدن غرب اثر گذاشت. هیچ جای بحث نیست. من الان فرصت ندارم ولی به شما میگفتم مواضعش رو کاملا نشان میدادم که حتی در روحانیان مثل مرحوم مطهری و غیره تفکر قبلی و فلسفه قبلی نفوذ 100% داشته است. یعنی ما پس از ورود فلسفه قبل ایران دیگه نمیتونستن دامن برچینن و از نفوذ این فلسفه در امان بمانند. حجوم این فکر چنان بود که همه رو درگیر میکرد، چه اون کسی که تقلید میکرد و چه اون کسی که تحقیق میکرد. البته چهره فلسفه غربی، چهره پاپولارش در میان ما هم مارکسیسم بود که علی ایال یک متاع غربی بود، ولی چهره های عمیق‌تر و زیباتر و مهمتر از این هم داشت که رفته رفته آمد و هنوز هم میآید. این برخورد غرب حقیقت بود با ما که دنف اما بود، نیکو بود. مسلمان ها در همان قرن اول دوم تمدن اسلامی که دوران فلویدیتی و سیالیت عقاید اسلامی بود، یک چنین برخوردی با غرب اون روزگار با یونان داشتن و معارف بسیاری را از اونها فرا گرفتن و این بار به نفع تمدن اسلامی بود، این بار همین چنین بود. ولی غرب هویت به ضرر ما تمام شد. اولا آمده بود که عزت رو بستاند، آمده بود که زمین کند. سمین سرفنوه از نیت اون کسان که میانند و با هویت عزیز خودشون ذلت دیگران رو میخواهند و تحمیل میکنند، بعدی که شما با یه هویت دیگر رو بروش شدید، رفته رفته شما هم به فکر ابراز هویت میفتید و این ابراز هویت اگر تکیه به یک حقیقت ریشه داری مذهبه باشد، انگاه میشود یک چی؟ یک دمکشت بازی، یعنی شمشیر کشیدن و اسلحه کشیدن بدون اینکه پشت سر این اسلحه و این شمشیر یک فرد وارد به مسائل جنگی وجود داشته باشد. گفت هم تا سفر نرف کنی از حمله فصیح کورا جزی مبالغه مستعار نیست. دون برز مسئله افت که سخندان سرجگوی در بر سلاح دارد و کس در حسار نیست. این همون دانکشوتی است، این همون ابراز هویت توخانی است، همون خانیبندی دقیقا به اصطلاح آرمانی که با اون روز بکار میبریم. خانیبندی همی چی؟ یعنی شما اصلاحی میبند، شمشیر میبند، اما توی قلاف خالیه، پس اصلاحی نیست. دین درز معرفت که خداوند سعد ابروی در بر سلاح دارد و کس در حساب نیست. دم در قلعه ایستاده، یک تفنگ دستش گرفته به نشانه این که این قلعه پر از مرد جنگی است، اما هیچ کسی تو قلعه نیست. در بر سلاح دارد و کس در حصار نیست. وقتی که یه هویتی به شما حمله کرد و شما مورد تهدید و تهاجم قرار داد، شما هم ابراز هویت میکنید. نمیخواید بخورید، نمیخواید زلیل بشید، ابراز هویت. ولی هویتی که تکیه بر حقیقتی نزده باشد، این هویت تو خالی زود شکست میخوره. زود هم شکست میخوره چکار میکنه؟ وقت خودش رو ضایع میکنه. به جای اینکه به تقویت حقیقت خودش بپردازه، به تقویت هویت خودش میپردازه و در واقع از کار اصلی باز میماند. ما امروز در مقابل این دو تهاجم قرار گرفتیم. نکته بسیار مهمی است. من در باره از بحثایی که در آمریکا داشتم و اطلاقا همین بحث فوندمنتالیسم خیلی در آنجا رواج داشت و به اون مقابل شد، همین حقوق همین بود که اگر فوندمنتالیسم در دمرادگره یه پدیده دینی نیست لزومن، شما فوندمنتالیسم های غیر دینی هم میتونید داشته باشید و دارید. یعنی و از همه مهمتر فاندامنتالیزم یعنی ابراز هویت. اصلا معناش این است، یا دست کم اونچنان که من درک میکنم، من میفهمم اونچنین است. وقتی که کسی قومی میخواد ابراز هویت کنه، بگه من هستم، من کسی هستم، مرا به حساب بیاورید، من خرد نشدم، من ذلیل نشدم، من در مقابل حمله های شکننده و خرد کننده شما ایستادگی میکنم، مقاومت میکنم، من زنده ام، وقتی که چنین کسی فقط میخواد ابراز هویت بکنه، حوادثی اتفاق میفتاد، مجموعه های پدید میآیند، تاریخی نوشته میشود که این تاریخ رو بهش فوندامنتالیزه میگویند یا بنیادگرایی، چنان که ترجمه شده است. بنیادگرایی محصول ریزش هویت و بحران در هویت است. شما وقتی که حس میکنید که هویت دچار بحران شده، خودتون جمع‌جور میکنید تا بگید هنوز زنده هم، هنوز برپا هستم، هنوز میتونم به حمله های شما جواب بدم و از خودم دفاع بکنم. خب هیچ اشکالی نداره که ما دفاع بکنیم و حمله ها رو دفع بکنیم، هیچ مشکلی نیست. ولی یک بدی بزرگ در اینجا وجود داره. با کدام سلاح این کار باید صورت بگیره؟ با پشتوانه کدام شخصیت باید این امر تحقق بپذیرد؟ همین نکته در اینجاست. من میخوام عرض بکنم که من الان در تمدن اسلامی به دوران رسیده ایم که کمابیش همه ما و خصوصا متفکران ما این بحران هویت و این ریزش شخصیت رو احساس میکنیم، چه به دلائل درونی و چه به دلائل بیرونی، چه به خاطر حمله دشمنان، بدخواهی و اونها، و چه به دلیل اینکه از درون ما مدتی است که زایندگی نداشته ایم. دیگه فیلسوفان بزرگ از میان ما ظهور نکردن، عرفای بزرگ ظهور نکردن، شعرای بزرگ ظهور نکردن. زایندگی و خلاقیت درونی ما که حدود زیادی ته کشیده است. بی خود نیست که یه وقتی حوزه های علمی ما هم فقیه پرور بود، هم عارف پرور بود، هم طبیب پرور بود، هم ممجم پرور بود، این از تو حوزه های بودن ما. ولی رفته رفته حوزه های علمی چنان خشکید که فقط فقیه پرور شد. و حتی در همین فقیه پروری دیگه فقیه درجه اولی از اینجا ها برون نیامد. کنون این فقه ها شاگردان و مقلدان فقیهان دیگر بود. سرنوشت بود که تقریبا تو همه شاخه های تمدن اسلامی رخ داد. در فلسفه ما دچار این فقر و تهی دستی شدیم، در علم تجربی هایی که به مراتب دچار این فقر و تهی دستی شدیم. این بحران هویت رو همه درک کردن. من میخوام در اینجا یک نتیجه بگیرم. اون نتیجه این است که شما برای تجدید این هویت و تقویت این شخصیت و احیاء او و از نو زنده کردن او دو تا راه داریم. یک راهتون این است که به هویت های دیگه حمله بکنید و اون حمله هایی که فقط به خاطر نشان دادن این است که ما زنده هستیم، این یه راهشه. بگردید ببینید کجا دنیا آباده، بگردید ببینید که دشمنان شما در حسب تشخیص شما کیا هستن، به ما حمله بکنید. این حمله چند جور میتونه باشه. از فحش دادن میتونه شروع بشه، درجه میکنه مرگ برای ما، مرگ برای ما، فرما از اینجا همش هویتی، همش هویتی. از این جهت میتونه شروع بشه تا بالا که شما هواپیما بدزدید، تا از میشود که حمله های انتقالی بکنه، تا هر چیز از اون بدی. همه اینا در واقع یک نوع درگیری با هویت دیگران است. از لفظ شروع میشه تا به عمل، عمل هم انواع و اصناف داره. کار دیگر شما میتونید بکنید، این کار دومی است که ما اون سیالیت نخستین تمدن اسلامی رو برگردانیم. و من به شما میخوام عرض بکنم که این تفتون، این توجه خوشبختانه بر نمونه کسی رو از متفکران اسلامی در حال حاضر پیدا شده است. ببینید اون چه که در واقع این تمدن رو تمدن کرد، اون آزادی و اون سیلان فکری بود که در ابتدا وجود داشت، دوران پیش از ارتودکسی. ما پس از دوران ارتودکسی دچار ضایعات زیادی شده ایم، دچار ضایعات زیادی شده ایم. برگردوندن وضعیت به همین دوران ما قبل ارتودکسی، به دوران سیالیت، و دوباره همه چیز رو از نو تجدید نظر کردن، همینطور که دیگران و گذشتگان حق فکر کردن داشتن ما هم داریم، همینطور که اونا میخواستن اسلام تعریف کنن ما میتونیم تعریف کنیم، اونا کفر رو تعریف میکردن ما میتونیم تعریف کنیم. بازگشت به دوران ما قبل ارتودکسی چیزیست که امروز باید در پیش گرفت، باید این رو زنده کرد. من الان بدون این که این نام برده شود، این تحلیل لزوماً ارائه شود، اما نتیجه این تحلیل کمالیش دوره نقاط مختلف و عالم اسلامی و امت اسلامی دیده میشه. الان نوشتاری که شما از مصر میبینید، از ایران میبینید، از لبنان میبینید، در عراق میبینید، جهان دیگه، کمالیش این آگاهی پیدا شده است که کلام ما منجمد شد، فلسفه ما منجمد شد، عرفان ما منجمد شد. همه اینا یه دوران مثل رودهای خروشان جاری بودن، اما یه دفعه یخ زدن، یه دفعه که نه، به تدریج در طول حیات تاریخ شد، اما یخ زدن. این یخ ها رو دوباره باید آب کرد، دوباره این جریان ها رو باید به جریان انداخت، این رودها دوباره باید گرم بشن، دوباره باید جاری بشن. از این زمستان فکر ما باید بیان بیرون، یک بهار و یک خوابستان رو ما باید آغاز بکنیم. به همین دلیل در واقع مقابله که ما به هویت های دیگر میکنیم وقت ما رو خواهد گرفت، راه ما رو به بیراهه خواهد کشاند. توجه میکنید؟ شما نگاه کنید، اصلا دیگران در ما باید همین زیری نسخه میپیچن. این خیلی جالبه. من به پاری از دوستان و در درس سخنرانی هم گفتم که خطرناکترین چیزی که در تز برخورد تمدن های هانتینگتون دیده می شود این نیست که دعوت به نزاع یا جدال با عالم اسلام می کنه یا این جدال رو اجتناب ناپذیر می داند. خب این چنین است. آقای هانتینگتون تزی داده که اغلب شما با آشنایی و این که دوران جنگ دین ها تمام شد، دوران جنگ ملیت ها تمام شد، اکنون دوران جنگ تمدن هاست. و بعد میگوید که چند تا تمدن زنده الان در جهان وجود دارن و مهمترینشون تمدن غرب و تمدن اسلامی است و به تعبیر اون مرزهای این تمدن، این دو تمدن خونینن. یعنی ناچار اینا وارد یک جدال با هم دیگه خواهند شد، یک جدال خونین. و البته هانتینگتون توصیه های خیلی صریحی هم به تمدن غرب دارد که چه بکنید و چه نکنید برای اینکه خالص و توانا بمانید و در اون جنگ تاریخی اجتناب ناپذیر پیروز بشن. و این تز تصویر عملی برای سیاست های خارجی کلی از کشورها شده، خصوصا در مقابل جهان اسلام و تمدن اسلامی. در همین تئوری آقای هانتینگتون است که صریحا میگوید که کشورهای غربی نباید مهاجر بپذیرند، پذیرفتن مهاجر رو باید قطع کنند. دستورهای عملی بسیار مشخص میدهد، یعنی از حد تئوری و فلسفه رو من برون کاملا میره روی کاغذ نقطه به نقطه که چه بکنیم و چه نکنیم برای اینکه اون جنگ اجتناب ناپذیر خونی وقتی رخ داد که بر تئوری او اجتناب ناپذیر است پیروزی از آن باشه. من کاری به این تئوری خیلی درباره این تئوری سخن گفته شده، کتاب نوشته شده، خود آقای هانتینگتون هم این اواخر مقداری از مواضع سخت پیشینش نزیل کرده، تعدیل کرده، از اما بگذاریم. ولی اونچه که در این تئوری خیلی مهم است و به صورت یک پیشفرض در ذهن مؤلف وجود داشته بدون این که روی کاغذ بیاد، بدون این که به قلم آورده شود اما به خواننده القا می‌شود، این است که تمدن اسلامی یک هویت است و ما باید به این هویت برخورد بکنیم. اصلا این دو چهره تمدن، یعنی اسلام حقیقت و اسلام هویت، در اونجا دیده نمی‌شود. سر تا پای یک هویت است، همین. و با این هویت باید برخورد هویتی کرد و باید او رو فرو شکست. اون وقت شما در مقابل این نظریه کسانی رو می‌بینید که در واقع این تحلیل رو گویی پذیرفتن و ابراز هویت می‌کنند بدون تکیه زدن به حقیقت. حقیقت این است که نمهنی این تمدن اسلامی به ما نشان می‌دهد که ما تا مدت‌ها مونده به اون سیالیت نخستین رو می‌خوردیم. مجاهدان کار خودشون رو کردند و این تمدن رو سر پا نگه داشتند. فقیهان کار خودشون کردند، این تمدن رو واجد و حاوی قانون کردند. فیلسوفان و عارفان کار خودشون رو کردند، عالی‌ترین، لطیف‌ترین نیازهای بشری رو برآورده کردند و به اونها پاسخ گفتند. سیاستمداران و دیگران هم کار خودشون رو کردند. این تمدن وقتی که به اوج خود رسید، به علل بسیار زیادی که پارهش رو میدانیم، پارهش رو نمیدانیم، پارهش بیرونی بود، پارهش درونی بود، در حال موجود خودش رو شروع کرد. یه عده امروز فکر کردم که در این سراشیمی تمدن اسلامی دوباره نوبت مجاهدان است که برخیزند، دوباره نوبت جهاد است و شهادت است که برخیزند. یعنی این تمدن رو دوباره میخوان از نو شروع کنند که انهو همین احوال رو ما باید آغاز بکنیم، دوباره امنیت از بیرون و سپس قانون از درون و سپس فلسفه به عرفان نیازهای عالی در مرتبه سوم. شرایط تاریخی بسیار متفاوت است، بسیار متفاوت است و من گمان ندارم که این تحلیل تحلیل درستی باشه. یعنی از نو باید به پیکارگران رو آمد، از نو باید ارزش جهاد و مجاهدت رو زنده کرد. گمان ندارم که این برخورد هویتی بتواند بار ما رو دار بکند. ما اون نیازهای مرتبه اول تکمل اسلامی رو الان نداریم. اون نیازها به نظر من برآورده شده است. ما از مرتبه دوم و بلکه مرتبه سوم تکامل و رشد منحنی تمدن اسلامی باید آغاز بکنیم. از همین جایی که فرو خفت ما دنبال او رو باید بگیریم و اون رو زنده بکنیم، و اون هم در گروه اون سیالیتی است که ما در وادی امر داشتیم. ما از برکت او بسیار می‌بچیدیم و بسیار بهره بردیم، و همین که او رو تعطیل کردیم و به این جماد رسیدیم، این افسردگی های بعدی هم نصیب ما شد. بنابراین تو دی ایمنت دمیل برای اینکه دوباره این چرخ به حرکت در آوریم، برای اینکه دوباره اون روح رو در این تمدن بدنیم، تفکیک وجود هویت و حقیقت لازم است. امروز هویت تمدن اسلامی حاجتی به دفاع ندارد. این هویت جا افتاده است، این هویت برکندنی نیست، تاریخی شده است، محکم شده است، امکان برکندن ندارد. اون چه که توسط پیامبر اسلام به منزله عناصر و میخ‌های تحکیم هویت به این تمدن داده شد همچنان کار خودش رو میکنه. جمعه های مسلمانان همچنان آباد است، ماه رمضان هاشون آباد است، نیمه قبل نماز خوندنشون برقرار است. اینا عنصرهای هویتی بود و ما کاملا نیستند، واقعا نیستند. اینا اتفاقا لطمه میخوردن، ما از اینجا خیلی خیالمون باید راحت باشه. اون چی که اتفاقا مورد قفلت ما واقع شده است، اون درون ناله این تمدن است. وقتی که از درون فرو میریخت، این به جبارهای بیرونی برقرار ماند. بر سر اونها چانه زدن و تأکید زیاد ورزیدن به گمان من امروز بهره چندانی ندارد. شما نگاه کنید، از وهابیتی که در عربستان سعودی پدید آمد و دفاعی که پاره از پیروان اونها در پاکستان میکنند، از نزاعهای شیعه و سنی که توی پاکستان هست و در پاره دیگری از مناطق جهان اسلام، و از تأکید بر اسلام فقاهتی که ما در داخل کشور خودمون داریم، و در جاهای دیگه، تمام اینها در تحلیل من نشانه‌هایی از روی آوردن به اسلام هویت است. با چسبیدن به اینها میخواهند ظواهری رو حفظ کنند، یک موجود پیر رو چنان تزیین کنند که گویی دوباره جوان است. ما از اون سو نباید حرکت کنیم. بگم من اونا سر جای خودشه، نقش خودش رو بازی کرده و بازی میکنه. از دست هم نباید اونها رو بگذاریم، اتفاقا اونها رو باید حفظ کنیم. ولی روی اونا سرمایه‌گذاری زیادی کردن هیچ ضرورتی ندارد. سرمایه‌گذاری اصلی باید روی اسلام حقیقت باشد، روی چهره حقیقت آمیز تمدن اسلامی باید باشد. اونجاها نباید کار بکنیم. مقصد اصلی ما در اونجا هم همین است، و از این طریق است که ما میتوانیم این هنگامی رو که به نزول افتاده است بلکه نو کنیم و دوباره به سوی بالا اون رو سوق بدهیم. این وقتی است که کسی بخواد تمدن اسلام رو حفظ کنه و تداوم این منحنی به مسئولیت خودش بدانه. البته برای کسانی که هیچ و چنین تعهدی در خودشون نمیبینن و علم به این تمدن رو به سررسیده میدانن، سرنوشت تاریخ تمدن رو سکولاریزم میدانن و چیزهای دیگری میدانن، اونها نسخه های دیگری خواهند پیچید. اما برای کسانی که نسبت به این حقیقت، این حقیقتی که پیامبر اسلام تعلیم کرد، احساس مسئولیت میکنند، به گمان من تنها راه دوباره سیال کردن اندیشه اسلامی است و از طریق این سیالیت مجدد ما به اون چهره حقیقت آمیز این تمدن نزدیکتر خواهیم شد و بر اثر اون هویت تازه‌ای وجود خواهد آمد که میشه بر حقیقت خواهد داشت و اصالت تاریخی اون برای قرن‌ها محفوظ خواهد ماند. خبر خوش این است که این حادثه، یعنی روی آوردن به چهره حقیقت آموز و سیال کردن اندیشه اسلامی، آغاز شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای
دکتر،
اسلام هویت در دوران پیامبر اسلام
البته امکان داشت، یعنی در پاسخ سوال دومیتون کاملا امکان داشت، ولی من بنابر آنچه که رخ داده عرض کردم که ایشان ظاهرا دو تا پروژه رو پا به پای هم و به موازات هم پیش میبرد. میتوانست که این چنین نباشه، هزار طرح دیگه میشه در ذهن آورد، ولی چنان که گفتم با تفکیکی که میتوان میان احکام اسلامی کرد و خصوصا این مسئله در فقه میشه از هر جای دیگری دیده میشه، این چنین است که ایشان هر دو تا امر با هم میخواست و برای هر کدوم اونها طرحی انداخته بود. مثلا شما نگاه کنید، همین که نماز رو باید حتما به عربی خوند، خب این سوال رو من خیلی وقتا هم باش روبرو شدم، شما هم شاید روبرو شده باشید و خودتون اندیشیده باشید که با خدا سخن گفتن که عربی و فارسی نداره، خدا که همین زبانی رو میدونه. و بعد گاهی اصلا بعضی کلمات هست به عربی، دعاها و خصوصا نماز هم اینجا که ممکنه کسی معناش هم به درستی ندانه، همه مردم دنیا که عرب نیستن، ولی چرا باید به عربی خوند؟ این چراش فقط تو اسلام هویت نهفته است، تو اسلام حقیقت نیست. یعنی عربی حاوی حقیقتی نیست که زبان فارسی نباشد، زبان عربی قدرت چندان بیشتری از زبان انگلیسی و فرانسه و غیره ندارد، اون مفاهیم رو کما بیش به نوع به نحو مساوی تو همین زبان هم میشه بیان کرد. اما اینی که این نماز رو همه باید به عربی بخونن، فقط یه استثناء وجود داشت، اونم ابو حنیفه بود که خودش چون ایرانی بود گفت نماز به فارسی هم میشه خون. و الا علوم فقیهان هم چه ایرانی و چه غیر ایرانی، مهماشون فتواشون بوده که باید به عربی خونده بشه، به نظر من دلیل خیلی روشنی داره. پیغمبر اسلام دلش میخواست که مسلمان ها متعلق به هر قومی، هر قبیله، هر ملیتی، هر کشوری، هر زبانی هستن، همه شون وقت نماز خونن به یه زبان نماز بخونن، از این طریق به هم احساس همبستگی بکنن، همه شون رو به یه قبله بکنن. ولی خداوند که نرفته تو خونه کعبه اونجا بشینه یا قایم بشه، که اونجا نیست که خدا همه جا هست. خدا قرآن هم نمانده به ایمان تولده فسامده جمعه، به هر طرف دو کنید روی خدا هم اونجاست، همینطور واقعا خدا همه جا هست. این جزا اولین درس های خودشناسیه. اما این که هنگام نماز خوندن به اون سو باید رو کرد، نه به روی دیگه، باز دقیقا به خاطر یک همشکلی و همدستی و یک نواختی است که باید میان همین مسلم نباشه، به طوری که وقتی شما نماز میخوری این سوی دنیا، من نماز میخونم اون سوی دنیا، همه من بدونیم که داریم به یک طرف نماز میخونیم، به یک طرف رو کرده ایم و از یک جهت مشابهی شریکیم در یک عمل واحد و همین حس مشابهت همین همبستگی و سولیداریتی رو که گفتم پدید می آورد. در روز جمعه همه مسلمان کار نیک کردن هر دو شما انجام بدید نیک است، اشکال نداره، روز باشه شب باشه، نماز خوندن هر وقت انجام بدید نیک است، عبادت همیشه نیکوست، کسی در ما بحثی نداره. اما اینکه یک روز معین شود برای اینکه همه دست از کار بکشن، همه به یک عبادت جمعی رو بیاورن، کاملا معلوم است که برای این است که میان اینا اون همبستگی، اون مشابهت، یکسانی و اینکه من همان کار رو میکنم که دیگری میکنم، دیگری همان کار رو میکند که من میکنم، همه میداریم از یک حکم و حتی از یک شکل تبعیت میکنیم، این معنیدار است. کثیری از چیزها خصوصا از همین چشم، بسیاری از اونها به نظر من این نشان هویت رو بر خودشون دارن، به طوری که اگر این نشان رو شما ازش بردارید اصلا دیگه ضرورتی نداره اونها خصوصا از همین چشم بسیاری از اونها به نظر من این نشان هویت رو بر خودشون دارن، به طوری که اگر این نشان رو شما روش بردارید اصلا دیگه ضرورتی نداره اونا به اون شکل باشن که هستن. توجه میکنه میتونه شکلهای دیگری به خودش بگیره، مخصوصا جایی که پای رابطه بنده و خداوند در میانه که حقیقتا فی ذاته هیچ شکل معینی ندارد و نباید داشته باشد، اما در یک ارگانایزد ریلیجن، یعنی همه اون بخش هویتی و ارگانیزیشنالش، اینا اهمیت فوق العاده پیدا میکنه. توجه میکنه خود ازدواج همینطوره، توجه میکنه کثیری از این چیزها که گفته شده است، مثلا فرض کنید مسلمان با غیر مسلمان نباید ازدواج بکنند، قبرستان مسلمان ها از غیر مسلمان ها باید جدا باشد، شما به هر کدوم اینا که نگاه کنید این عنصر توش نهفته است، حقیقت اینجا وجود نداره، تنها حقیقت در اینجا همون هویت است. یعنی با اینا ما تمایز هویت ایجاد میکنیم بین خودمون و دیگران و ما پیش خودمون میگیم که ما اینیم، یک امتیم با این خصوصیات، دیگران هم البته امت، درست شبیه این که یک کشور بر خودش سرودی داره، پرچمی داره، هم چیزهای مختلف داره، زبان خاصی داره و غیره، که افراد اون کشور با هم یه نوع ارتباطی دارن که با دیگران اون ارتباط رو ندارن و این لزوماً معنای دشمنی نیست، به معنای خصومت نیست، اما به معنای چیه؟ استقلال شخصیت و هویت هست و خیلی از احکام دینی به نظر من این نقش رو بر خودشون دارن. اما اون سوال اولتون که با این هویت پیامبر چه حقیقتی رو تعلیم میکردن، در واقع این هویت سازی یه قشری بود، یه پوسته بود روی حقیقتی که اون حقیقت در دل این پوسته جا میگرفت. البته میشه بیرون از این پوسته هم وجود داشته باشه، ولی پیامبر اسلام و عموم پیامبران فقط به دنبال نشر یک حقایقی نیومده بودن، همطوری که گفتم امت سازی میکردن، هویت سازی میکردن و بنابراین اینا رو در دل اون هویت جا میدادن. این قشرها رو همطوری که عارفان ما گفتن می آوردن و در دل این قشرها چیا رو؟ مغزها رو می نهادن. یعنی می گفتن که شما می خواد نماز بخونید، با خدا سخن گفتن البته سخن گفتن است، همیشه میشه گفت همه جا و هر زبانی، اما سخن گفتن رو نگه دارید، پاره هایش کاملا آزادید، به هر زبانی و هر جا که می خواد بگید، بعضیاش رو به یه شکل مشخصی انجام بدید. یعنی این هویت ها پوسته محض نبود، پوسته محض نبود، یه آبی بود، یه شربتی بود که توی ظرفای خاصی خورده میشد، میشد تو ظرف دیگه هم بریزن، ولی به خاطر همون اون تمایز هویت این شربت رو تو ظرفای خاص میریختن. این نماز جمعه واجد حقیقت و ارتباط انسان با خدا، نماز روزانه واجد یک حقیقت است، همین تازه کردن مرتب ارتباط انسان با خدا، پنج نوبت دائما ابراز بندگی، اظهار تعهد نسبت به او و امثال اینا. اما این شربت شیرین رو به شکلهای مختلف میشه انجام داد، یه پیامبر پیشنهاد میکنه به امت خودش که به این شکلی که من میگم انجام بده، تا هر دو پروژه رو اجرا کرده باشید، هم پروژه هویتی رو هم پروژه حقیقتی رو. بفرمایید.
من مطمئن نیستم سوالتون رو درست متوجه شده باشم، ولی ظاهرا حس میکنم منظورتون اینه که ماها هویت‌های مختلف داریم، یعنی یک انسان یه دونه هویت نداره، مثلا بگیم فقط مسلمان، خب ایرانی هم هست یا چینی هم هست و یا تمدن‌های گذشته و امثاله، که خب حرف کاملا درستی است، یعنی هویت‌های مختلفی رو ما میتوانیم حامل باشیم. اگر بیاد داشته باشید، یه مقاله من داشتم تحت عنوان سفرهنگ که در اونجا گفته بودم که انسان ایرانی امروزه در آن واحد حامل سه تا فرهنگ متفاوت است، از یه طرف فرهنگ اسلامیش، از طرف دیگه فرهنگ ایرانی و از طرف سوم فرهنگ غربی، و این تقریبا تو تمام نقاط جهان اسلام هم صادق است. یعنی شما یک فرهنگ دینی دارید، بعدم یک فرهنگ قومی و ملی دارید، و البته غرب هم که امروز فرهنگش جهانگیر شده و همه جا نفوذ کرده و این هم آمده. این سه فرهنگ در واقع سه هویت به آدم ها میده، معناش این است. یعنی از یه طرف شخص نگاه میکنه به خودش، میبینه که غربیه، به هر حال کمابیش این فرهنگ در اون نفوذ، از یه طرف میبینه ایرانی، از طرف میبینه اسلامیه یا دینیه، هرچه که هست، و در آن واحد اینها رو با هم داره و داشتنش هم مشکلی نیست، البته مادامی که اینا با هم تناقضی ایجاد نکنن، بحرانی پدید نیاورند که گاهی هم پدید میآورند. ببینید ما در ایران، حالا بیایم سراغ این خطه خاص خودمون، ما در ایران اولا این حرف تا حدود زیادی درسته که عرب‌ها بهترین خدمتگزاران اسلام و تمدن اسلامی نبودن. عموم متفکرانی که در دل تمدن اسلامی برخواستن غیر عرب بودن، ولی ایرانی و غیر ایرانی عرب ها بودند، اما واقعا سهمشون نسبت به اون بقیه چندان زیاد نیست. شما به زحمت بد بگردید و به حال مثلا چند تا فیلسوف بزرگ عرب نشون بدید، حقیقتا یه الکندیس که خب قطعا عرب بوده و متعلق به قبیله کنده و اینا دیگه، بقیه اگر بقیه باشه که دو سه تای بیشتر نیستن، اینا هم با یه اما و اگری ممکنه عرب محسوب بشه، ولی فیلسوفان خیلی بزرگ اسلامی از ابن سینا گرفته، غزالی، فخر رازی، سهروردی، ملا صدرا، از می شود که ابن رشد، ابن طفیل، ابن باجه، دیگه اینا هیچ کنون عرب نیستن، ترجمه کردید. و از اون طرف مثلا عرفای خیلی بزرگ، لذا درسته این مبالغه نباید کرد در سهم عرب ها در ساختن تمدن اسلامی، دیگران هم بسیار سهیم بودن، ایرانیان هم سهم خیلی زیادی داشتن، هیچ شکی نیست، فیلسوفان درجه اولی واقعا در تمدن اسلامی ظهور کردن که اینا ایرانی بود. منتها یه نکته هست، این تفکیکی که ما امروز بین ایرانی و اسلامی میکنیم یا عرب و اسلامی، تفکیک چندان وجود نداشته در گذشته. یعنی این ملیت آگاه بودن یا وطن آگاه بودن، اینا از خصوصیات دوران جدیده. شما میدونید تقریبا از قرن 19 پس از مشروطه است که اصلا کلمه وطن تو ادبیات فارسی آمده. شما اگر به یعنی مثلا ملک و شعرا و اینا، اولین کسانی هستن که این کلمه رو معنای مدرن کلمه استعمال میکنن، وطن که به معنای جایگاه یک ناسیون، یک ملت. در گذشته وقتی میگن وطن، مسقط الرأس، یعنی اونجایی که آدم به دنیا اومده، مثلا اینجوری نبود، این معنا رو نمیداد. توجه میکنید خیلی مهمه، لذا این سیتیزنشیپ و این مفهوم وطن و این ناسیونالیتی و اینا عمومش جدیده. شما حتی ببینید که کلمه نیشن رو وقتی که میخواستن ترجمه کنن به فارسی چی بیداش گذاشتن؟ ملت. در حالی که ملت در ادبیات فارسی و عربی هیچگاه این معنا رو نداشت، هیچگاه این معنا رو نداشت، ملت به معنای دین و آینه. و این از غرایب است که یعنی واقعا کمبود کلمه بود. چی بود واقعا مفهوم ملت؟ تو قرآن ما داریم ملت ابراهیم، یعنی دین ابراهیم دیگه، تو ادبیات عربی فراوان این کلمه عربی است دیگه، فارسی که نیست. در مقابل ناسیون کلمه ملت رو گذاشتن. این تفکیکی که ما امروز میکنیم که ایرانی مسلمان، چینی مسلمان، در گذشته این تفکیک به این پررنگی اصلا وجود نداشت، این چنین نبود. نه اینکه نگن طرف چینه. ولی یادتون باشه که این بردرها و مرزها ملای امروزش نبود، این پاسپورت شناسنامه نبود، هیچ کدوم اینا نبود. ولذا هویت ها به معنا خیلی آمیخته تر و مبهمتر از اون بود که امروز ما تفکیک میکنیم از یکدیگر. در ایران هم واقعا این تب ناسیونالیزم که با برآمدن رضا شاه و اینا آمد، حقیقتش این است که برای مقابله با اسلام بود. یعنی اینا به خاطر اینکه بگن ما ایرانی هستیم و اولا بزاد مسلمان نیستیم، عرب نیستیم، اسلام مال عرباست و امثال اینا، آمدن و این قصه ناسیونالیزم وطنی ایرانی رو خیلی بزرگ کرد. ناسیونالیزمی که تو امپراتوری عثمانی پدید آمد، به مصری ها گفتن شما مصری هستید، به ترک ها گفتن شما ترک هستید، به عرب گفتن عرب هستید. آن ناسیونالیزمی بود که در حقیقت برای تجزیه و دیزینتگریشن اون امپراتوری تهیه دیده شده بود و اینجوری ما از همدیگه جدا شدن. البته ما هیچ انکارم نمی کنیم که خصوصیاتی تو ایرانی ها هست که تو دیگران نیست، خصوصیاتی دیگران هست که در ما نیست، اینا چیزایی نیستش که قابل انکار باشه. اما به نظر من اون چه که امروز ما از مفهوم ملیت و هویت وطنی ملی می فهمیم، در گذشته به این روشنی وجود نداشته. حتی کلمه ایران، این که در گذشته دقیقاً به چی دلالت داشته، به چه خطه ای اطلاق می شده، حدود و سغورش چه بوده، خب قطعا این چیزی که ما امروز میگیم نبوده. کلمه فارس مثلا، اینا چیزاییست که باید ظهورشون رو نسبتاً جدید دانست و احکامشون هم احکام متفاوتیست. بله، اما بالاخره این هویت ها وجود داره، حالا جای انکار نیست، با هم دشمنی هم ندارم. بله،
اون چی که من برداشت کردم از فرمایشات شما در مورد سه دوره اسلامی، قهرمانان دوران برقراری امنیت وارد از جهادگرا باشند و قهرمانان دوران استقرار قانون که وارد از فقها باشد و قهرمانان دوران ارضای نیازهای عالی روحانی که وارد از عارفا باشد. و فرمودیم که بعد از برآورده شدن دو مرحله اولی به درجات نیازهای عالی امکان ظهور پیدا می کنند و در نتیجه قهرمانان خاص می کنند. اون چیزی که ما در ذهن ما هست است که قهرمانان عرفان ما که وارد از حافظ باشه و مولانا باشه، اینها در یک دوران بیامنی اینا تبارز کردن، در دوران حمله مغول و بی‌نظمی و بی‌قانونی و در حقیقت یک یأس و سرخوردگی بوده است. یعنی در ذهن ما یک سوال است. سوال دوم است که فرمودین قهرمانان دوران قانونمندی که فقیهان باشن، آیا اینها واقعا توانستن که قانون متناسب را برای جامعه اسلامی بیارن و از اعتدال را به اصطلاح نهادینه بکنن در جامعه اسلامی؟ و سوال سومی که در ذهن من است این که راجع به اسلام معتدل که فعلا فکر میکنم یکی از بخصوص برای ما افغان ها بسیار مسئله حیاتی هست که ما در تجربه طالبان داشتیم و بسیار انواع خشن اسلام را تجربه کردیم، مؤلفه های یک اسلام معتدل چیست؟ آیا چیزی که من فکر میکنم که تاکید بر اسلام حقیقی و تعیین جایگاه عقل در و تعیین و تبیین جایگاه عقل در فهم دینی و خرافه زدایی از فهم دینی و ایدئولوژی زدایی از فهم دینی برخی روشن فکرهای دینی باشه، آیا اینا میتونن مؤلفه هایی از اسلام معتدل باشه یا چیز دیگری هم میتونن باشه؟
من در مورد سوال اولتون مرز کردم، مرزبندی ریاضی دقیق ما نمی کنیم بین این دوره ها، ولی تقریبا این توالی رو در تاریخ شما میتونید ببینید. ببینید دوران ناامنی که شما دوران حافظی رو به اصطلاح میگید، حافظ دیگه مال این دوران متأخره و اتفاقا حافظ در مقام عرفان پردازی شخص مبتکری نیست، یعنی حرفاش از آن خودش نیست، از دیگران است. اگر بخوام مثال خیلی بالاتری بزنیم، بعد ابن فارض رو بگیم، بعد محی الدین عربی رو بگیم، بعد جلوتر از اونها پاره‌ای از بزرگان عرفان مثل جنید رو بگیم، مثل بایزید رو بگیم، دیگران. اما اون ناامنی که در دوران حافظ بود، به فرض حالا اگر اون خیلی فرق داره با اون ناامنی که دوران اولیه تکون اسلام داشت. ببین اون ناامنی اولیه ناامنی جوهری بود به اصطلاح، یعنی اگر اون ناامنی جدی میشد، اون خطرها تحقق میافت، اصلا بنیان این تمدن برکنده میشد، چیزی باقی نمیماند. در حالی که در دوران حافظ این تمدن جا افتاده بود، به قوت جا افتاده بود. البته کتابخونه ها ویران شد، شهرها ویران شد، بزرگان کشته شدند، جمعیت های شهرها کشته شدند، بسیاری از اموال، از مساجد، از هنرها، همه اینا بر باد فنا رفت، با خاک یکسان شد. ولی چون که ببینید بالاخره این تمدن سر جای خودش موند، این بعداً باقی بود، باز همه اون مرزها، همون حقیقتها، همون هویتها، علمای دیگری ظهور کردن و امثال اینا. اون ناامنی البته اثرات خودش هم احیانا تو شعرهای حافظ و گویندگان دیگه گذاشته با، نه اینکه نگذاشته باشه، و پاره از جهات حافظ و دیگران اشاره کردن که وضعیت زمان چگونه است، و پاره از آفات دیگه، عوارض دیگری که تو جامعه بود، از فسادی که حتی به جامعه حقیقت دینی افتاده بود، از اونها هم خبر دادن. ولی چنان که گفتم جوهرن این دو ناامنی با هم متفاوت بود. اما در باب سوال دوم تو که آیا واقعا فقها تونستن یه قانونی که به کار اون جوامع بیاد ایجاد کنن، به نظر من جواب مثبت، واقعا این کار کردن. یعنی فقیهان در دوران خودشون، چنان که گفتم، فقه اسلامی بسیار گسترش پیدا کرد، و این گسترشش به دلیل مسائل عملی بود که برای این فن پدید آمد، و فقها خودشون با مسائل واقعی زندگی روبرو میدادن، برای اینا باید تئوری پردازی میکردن و جواب میدادن، و این کار کردن. همینطوری بود که این هی رشد کرد. یعنی کسی نمیشست از خودش مسئله های مصنوعی بسازه و راجع به اونا بخواد جواب بده. البته هر فنی البته یه مقدار رشد مصنوعی هم داره. غزالی که اینقدر صداش در آمده بود به خاطر همین رشد بی رویه علم فقه بود، ولی این رشد یک موتور محرک داشت، و اون رشد و بست جوامع اسلامی بود که به تبع اون نیازهای تازه قانونی پدید می اومد و اینا جواب اون نیازها رو میدادن. این که میگید که یک اسلام معتدل چی میتونه باشه، اون اسلام معتدل خیلی جورا میشه تعریفش کرد، ولی واقعش اونچه که به نظر من میاد، یعنی آدم موقعیت تاریخی خودش رو بدونه کجاست، در چه دوره‌ای داره زندگی میکنه و در چه دنیایی، و به تناسب او باید بیاندیشد که اکنون هنگام چه عملی است و چه فکری است. ببینید یک سری اصول وجود داره که خود اینا سر جاشه، اما شما وقتی که میخواد، همونطوری که مسلمانای اول عرض کردم، قرآن داشتن، حرف سخنان پیامبر هم بینشون بود، ولی اینا هیچ وقت بینا اکتفا نکردن. یک سیالیتی بود، اونقدر جنگ و جدال بود، اونقدر به گومگو بود، اصلا هیچ نسبتی نداشت به اون وضعیتی که ما الان داریم در عالم اسلامی، که اصلا باید این رو دوران تعطیل فکر اسمش رو گذاشت. توجه میکنیم بهترین ما اونایی هستن که به گذشته نگاه میکنن، میگن گذشته خوب بوده، بعد اونجوری باشه، رو به آینده نداره. شناختن این که اولا اگر گذشتن دارای توفیق بوده، سر توفیقش چیست، خودش نکته است، و بعدش هم ما از این بابت خیلی ضربه میخوریم، از بابت تعطیل فکر. شما باید این رو دوباره بیارید، شما باید مجال بدید که ما فکر تولید کنیم، و از این طریق است که ما میتونیم به آینده این مجموع امیدوار باشیم. در غیر این صورت دیگران جای متفکرین رو خواهند گرفت، دیگران به جایی که مغازه ها کار کنه، دست ها کار خواهند کرد، و این سرنوشت خوبی نخواهد بود. بفرمایید
آقای دکتر سروش، امشب چون سخنرانی شما راجع به منحنی تمدن اسلامیه، شاید این سه سوالی که من میکنم بیمورد باشه، شاید از نگرانی من، اصلا نگرانی من بیمورد باشه. یکی این که عرفان اسلامی به نظر من، که من شما همینطور فکر میکنیم، ریشه در ایران باستان، یعنی عرفان ایران باستان، و یکی این که آیا هویت ما به ایرانی بودن ما گفته میشه یا به اسلامی بودن ما، یعنی هویت ما در ایرانی بودنمونه یا در اسلامی بودنمون. و اگر در ایرانی بودن ما هست، و من سوال بیموردی نمی کنم چون سخنرانی شما منحنی تمدن اسلامیه،
چرا شما نگران هویت و تمدن و سیالیت ایرانی نیستید که اونم داره به انحطاط میرسه؟ یعنی همش نگران تمدن اسلامی هستیم که داره نزول میکنه و داره افول میکنه. من میگم اگر که واقعا این سه سوال بی مورده، چون سخنرانی شما راجع به مسئله دیگه است، من پس میگیرم. اگر نه، یه مقدار من نگران هویت ایرانیمونم هستم.
بله، البته همه نگرانی ها خوبه، هر کدوم هم تأثیر نکون خودش رو خواهد داشت. باید هم ما باشیم بلان که من گفتم هیچ منافاتی با نگرانی هویت ایرانی نداره. اینکه میگید عرفان ما ریشه در ایران باستان داره، داره، من انکار نمی کنم، ولی گمان من این است که بهره‌ای که عرفان ما از ایران باستان ما برده خیلی کمتر از اون بهره‌ای است که از عرفان مسیحی برده، از عرفان بودایی برده و البته از عرفان اسلامی برده. در جهان اسلام اولا خود دین اسلام مایه‌های عرفانی زیادی داره، یعنی اینجوری نیستش که اینا رو از بیرون گرفته باشه. یعنی وقتی که توصیفی که از خدا میکنه، توصیفی که از بندگی خدا میکنه، صفات خدا میکنه، نسبت انسان و خدا میکنه، اینا تمامش قابل بست است و از دل اونها یک سیستم نگرش عرفانی کاملا بیرون میاد. کمون که عارفان بعدی هم این کار رو کردن. منتها همونطور که گفتم، عارفان بعدی ما پاره‌ای از چیزها رو که ما در دوران مجاهدت نداشتیم، دوران اولیه تکون اسلامی، دوران حفاظت این تمدن، مثل همین مفهوم عشق و امثال اینا بعدن افزودن و اینا پاره از اون جاهای خالی رو حقیقتاً پر کردن. این درست، این هم یادمون باشه که این عرفان عاشقانه هم در واقع متعلق به دوران متأخر عرفان ماست، ولی ابتدا عرفان زاهدانه بود، بعدن عرفان عاشقانه شد. اما علایه ها این نکته هست، لذا ریشه‌ای که در ایران باستان داره اگر هم چیزی باشه خیلی اندک است و نسبت به اونچه که بعداً پدید آمده چندان زیاد نیست. شما نگاه بکنید مثلا با چه تکلفاتی یه عده‌ای خواستن بگن که مثلا کلمه شمس که مثلا در اشعار مولانا اومده یا شمس تبریزی که مراد مولانا بوده، این شمس همون کلمه مهر است و این مهر همون میتراس و این میترا همون کسی است که خدای باستانی ایرانیان بوده. وقتی کار به این تکلفات میرسه و آدم در واقع چیزایی میخواد دیگه بتراشه، این نشانه این استش که خیلی چیزی در دست نیست، دست توهیست که آدم دنبال این حرفا میره. ولی اگر یه رشته ارتباط و اتصال خیلی روشن و صریح و بدون پیچاپیچی وجود داشت، خب این سخنان نوبت به اینها نمیرسید. البته بازم من باید انصاف بدم، در فلسفه یه فیلسوفی مثل سهروردی درسته حکمت خسروانی به تعبیر خود او، حکمت ایران باستان، اصطلاحات حکمت باستانی ما، یعنی مثلا انوار اسفهبودیه، نمیدونم فرشته خرداد، نمیدونم چیزهای از این قبیل خوب آمده است که استفاده میکرده، ولی در همین حدود نه بیشتر. اما نکته دوم این که چرا ما نگران هویت اسلامی هستیم و نگران هویت ایرانی نیستیم؟ چرا ما نگران همه اینا هستیم؟ ولی شما یادتون باشه که ایرانیان به اکثریتشون مسلمان شدن دیگه، لذا شما اگر قصه یا غم ایران رو بخورید به اسلام میرسید، تحلیل تمدن اسلامی بکنید به ایران میرسید. یعنی این دوتا در واقع دروی سکن، اینا به هم میرسن، یه چیزی نیست که پشت به هم باشن، نزدیک شدن به یکی دور شدن از دیگری باشه، اینطوری نیست. انقدر اینا به هم عجین شدن، شما تمام این گویندگان ما که ایرانی هن، شاعران ما، نویسندگان ما، اینا واقعا آثارشون رو نگاه کنید دیگه، آثار اینا محتواش چیه؟ زبان البته فارسیه، محتوای آثار این بزرگان که همه افتخارات ما ایرانیانن، از سعدیش بگیرید، از حافظ بگیرید، از جامی بگیرید، از مولوی بگیرید، حتی از فردوسی بگیرید، با اینکه خب شاهنامه گفته است، ولی اینا در واقع محتوای فکریشون محتوای چیزشونه، عقیدتیشونه، بزرگیشونه به همینه. ولذا وقتی که ما راجع به حافظ صحبت میکنیم، در آن واحد شما دارید یه ایرانی بزرگ رو و یه مسلمان بزرگ رو تحلیل میکنید و نامش رو میبرید. از مولوی هم همینطور است، از تمام این بزرگ، فخر رازی هم همینطوره، ابن سینا هم همینطوره، از میشود که غزالی هم همینطوره، همه اینا همینن. این چیزی نیستش که ما بگیم اینا از هم جدان، در عمل اینا واقعا یک واقعیت بودن، چنان با هم آمیخته بودن، چنان در هم تنیده بودن، تفکیکشون ناممکن. خودشون هم این تفکیک رو نمی کردن، خودشون هم نمی کردن، ما هم لازم نیست تفکیک رو بکن. شما الان این بزرگان رو که من گفتم که همشون هم ایرانی هستن، افتخار ایرانی هم هستن، شما به دلیل اسلامی بودن از ایران بگیرید، از ایران چی باقی میمونه؟ از این ایران 1400 سال اخیر هیچی باقی نمیمونه، همین هم بزرگانش دیگه. بنابراین وقتی که ما حتی تحلیل منحنی تمدن اسلامی میکنیم، چه اونجا که اوجشه چه اونجا که فرودشه، در واقع تحلیل همین شخصیت ها رو میکنیم، بر پایه همین شخصیت ها ما نظر میدیم. اینا بالا رفتن، اینا پایین اومدن، اینا به اوج رسوندن، اینا دچار انحطاط فکری شدن، همین بوده دیگه، چیز دیگری نیست. اینی که امروز اینا رو ما اینجور جلوی هم قرار میدیم، یه مقداری کار امروزی ماست و تاریخ خیلی پشتوانه به این نمیده. خلاصش و اینا در عمل واقعا یکی هن، ذوب شده یه در هم دیگه. حالا من در واقع سوالی دارم، شما اسلام رو حقیقتاً از این 14 قرن گذشته ایران، 12 قرن گذشته ایران حذف کنید، حذف کنید دیگه، به من بگید چی باقی میمونه؟ honestly یعنی واقعاً چی باقی میمونه برای ما ایرانی ها؟ اگر در ایران، در ایران یعنی توی اون خاک خیلی چیزا متولد میشن، ولی اینکه هویتشون آدمی به عقیدش هویتشه، شخصیتشه. ای برادر تو همین اندیشه ای شما هم میگه اروپا گذاشته، میگه چون یه آب و خاکی ما هویت ما شد،
ایرانی که
نسل ما ساخته،
ایرانی که حافظ و مولانا رو ساخته.
آقا خانم محتوای فکر حافظ چیه؟ اجازه بدید،
اسلامی نیست.
اجازه، محتوای فکر حافظ چیه؟
اسلام یه قسمتی از تفکر.
اصلا شما اینو ازش بگیرید هیچی نمونه از حافظ.
شما
از سعدی بگیرید هیچی نمونه. نه من اختیار حافظ و سعدی رو بنده ندارم، نه خودشون حافظ و سعدی. نه حقیقتا عرض میکنم آدمی به عقیدش هویت و شخصیتش. نمیگیم که آب و خاک ما به دنیا نیومدیم، اونی که آدم رو آدم میکنه، انسان رو انسان میکنه، که خب اینجوری نیست. بله بفرمایید.
جنگ خونین بین تمدن و بعد اینکه چگونه میتونیم از این جنگ پریز بکنیم که گفتیم اجتناب ناپذیره، حالا شاید یه راهی باشه، ولی آیا با روند کنونی که مملکت ما و جهان اسلام داره میتونیم آینده روشنی داشته باشیم در آینده؟ و خواستن دوم که با توجه به نظریه هانتینگتون که گفته که توصیه کرده که کشورهای غربی از پذیرش مهاجرین جلوگیری بکنن، خود این کشورهای غربی با روند توسعه جمعیت، روند منفی رشد جمعیت مواجه هستن، با این چجوری میخوان مقابله بکنن؟ در
حالا این قسمت آخر بنده خیلی چیز نیستم به اصطلاح توصیه کننده به این که غربی ها چجوری مشکلات خودشون رو حل بکنن، اون خیلی شاید وظیفه من نباشه، من ذهنم رو در اون جهت به جریان من انداختم. من این راجع به تئوری هانتینگتون باید خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید از نظر او این طور است که این اجتناب ناپذیر است، ولی معناش نیست که حتما اجتناب ناپذیر است. او چنین تلقی داره، عمده تحلیل خودش رو هم بر تحلیل دموگرافیک یعنی جمعیتی بنا نهاده. در واقع اگر شما بخونید نوشتش رو که بعد من تبدیل به کتاب شده، اصل حرفش این است که کشورهای مسلمان، البته شرقی به حال مسلمان نظر او، رشد جمعیت درشون خیلی بالاست، نرخ رشد جمعیت خیلی بالاست، در حالی که در میان خود غربی نرخ رشد صفره، گاهی زیر صفره اینا. و یه روزی از نظر جمعیتی اون میگوید که اونها بر ما چیره خواهند شد.
و به همین سبب باید یه تدارکاتی ببینیم و پیشبینی‌هایی بکنیم و این چنینی، به علاوه پاره عوامل معرفتی و تمدنی دیگر. ولی این تزه رو خیلی نپذیرفتن. این چنین نیست که یک تزه اجماعی باشه که مقبول عموم باشه. اتفاقا همطور که گفتم خودم دیکتون قدری هم تعدیل کرده، حتی ایشون تو هاروارد بود دیگه، بعد از این ماجرای 11 سپتامبر و اون حملاتی که شد به اون دوتا برج تجارت جهانی و حوادث بعد از اون، خب تو همه دانشگاه توی آمریکا مکرر مجالس سخنرانی و تحلیل این حادثه بود و خود آقای هانتینگتون هم اونجا در یک جلسه من رفته بودم همراه با چند نفر دیگه یک پنلی شرکت کرده بود و موارد عدیده. دوستان دیگه من، استادای دیگه هاروارد هم به من میگفتن که در این سخنرانی ها مطلقاً پای تز خودش رو وسط نمی کشه و هیچ ذکری نمی کند از اون قصه جنگ میان تمدن ها و نمی خواد که این حادثه حمله به اون برجای جهانی از مصادیق تئوری او شمرده شود و یا چنین تلقی شود که گویی تئوری او انگیزه شده است برای اینکه کسایی بگن حالا که جنگه پس شروع کنیم دیگه، یه معطل چی واسدیم، بایستیم که اول اونا حمله کنن، خود ما حمله رو شروع میکنیم، یه جنگ دیگه توجه میکنیم و نمیخواست چنین تلقی بشه. لذا تو این سخنرانی ها و تحلیل های اون حادثه که شرکت میکرد اصلا دم از این تئوری نمیزد به هیچ عنوان. این یکی. دوم این که در مقابل تز او خیلی تزها مطرح شد، خیلی تزها مطرح شد. من یادم یکی از مواردی که خب به او خورده گرفته شد یا در حال نکته خوبی عنوان شد این بود که پیشبینی های تاریخی همشون آسیب پذیرن به این دلیل، به دلایل زیاد. یکی از دلایلش این است که یه پیشبینی تاریخی وقتی که اظهار می شود دیگه اون پیشبینی قبل از اظهار نیست. وقتی که اظهار میشه خودش تبدیل میشه به یک نیروی اجتماعی تاریخی و در مقابل خودش نیروهای دیگر رو برمی انگیزاند. یعنی شما اگر به فرض یک چنین حقیقتی در واقع در جریان بود که نزاعی بین تمدنها هست و خواهد بود و نهایتاً هم به شکست یکی منتهی خواهد شد، این شاید رخ میداد. اما وقتی شما نمید اظهار میکنید علا رؤوس الامام و بعد همه این رو میفهمن، بعضی ها ممکنه بر علیه این تدارکاتی ببینن، تئوری دیگه ای بدن، فکر تازهی، طرح تازهی در اندازن به طوری که تئوری شما رو خونسا کنن. در علوم اجتماعی به نامی سلف نالیفاینگ پردیکشنز، پردیکشن هایی که سلف نالیفاینگ یعنی خودشون رو نفی میکنن. توجه کردید؟ لذا اتفاقا همین جوری شده. تئوری هانتینگتون از وقتی که ابراز شده اینقدر تئوری در برابرش آمده، اینقدر جاهای مختلف کوشیدن که به نحوی عمل کنند که آثار این تئوری رو خنثی کنند، از تحققش جلوگیری کنند، از این اجتناب ناپذیریش بکاهند. این دقیقاً به دلیل اینست که این اظهار شده و ابراز شده. لذا حالا چون این تئوری گفته شده شما اینو اینطور قطعی و حتمی نگیرید. سخن نیست، خب اونم دلایل خودش رو داره، در مقابلش هم البته حرف کم نبوده است.
آیا تو پیشنهادتون چیه؟ من درست میخوام در مورد پرورش اون چهره حقیقت گونه که عملا فرمودید که روشن فکران مشرق زمین رسیدن به این نکته در مورد کل مردم و دیگر افراد پیشنهادتون چیه به جهت پرورش این گونه نگرش تا اینکه جلوگیری بکنیم از اون نگرش هویتی بیشتر بتونیم پرورش حقیقت گونه داشته باشیم افکارمون رو؟
والا وقتی که فضایی باز بشه و اون نکته هایی که مرز کردم، اون سیالیت فکری و تئوریک وقتی که ایجاد بشه، این وقتی که به دست مردم برسه به تدریج فکر رو عوض میکنه، روحیه رو عوض میکنه، جهتگیری ها رو عوض میکنه و به این ترتیب افراد رو درگیر کاری میکنه که بهره عالی داره، نتیجه های خوب داره، نهایتا به یه نوع احیایی منتهی خواهد شد. عمدتا این است. بله
دکتر، که در انتهای صحبتتون یک نبید خوشی رو دادیم که روی آوردن به حقیقت در مقابل هویت مطرح شده، قاعدتا بر اساس یک سری ملاحظات و مشاهدات و
تجربیاتی است که داشتیم و این نوید رو در این جلسه مطلب برداریم. خب انتظارم نداریم که شما همه این ملاحظات و مشاهدات رو برای ما بیان کنیم، ولی لااقل یکی دو سه نمونه ای رو ما داشته باشیم از شخصیت هایی که فکر نوعی رو مطرح کردن، صاحب نام هستن و این قدرت رو داشتن که از دندان کنن در مقابل بسیار تمدن فرد چیزی و حدی رو برای گفتن دارن و مطرح کردن. اگر امکانش هست یک دو سه نمونه ای رو برای ما مطرح کنیم ممنون.
ببینید من به طور خیلی کلی و جنرال عرض میکنم خدمت شما که چند تا حادثه رخ داده در کشورهای اسلامی. یکی این که به گمان من اسلام و تفسیر اسلام و فهم اسلام از انحصار روحانیت بیرون آمده است و این خیلی پدیده میمونیست، خیلی میمونیست. من در یکی از نوشته‌های خودم هم آورده بودم که تفسیر دین مهمتر از آن است که فقط به روحانیت سپرده شود. توجه فرمودید و این به دلیل اهمیتشه، به دلیل ارزش و ارجمندیشه که این چنین، این اتفاق خیلی میمونیست و در ایران ما این رو داریم، در کشورهای دیگر هم داریم، به طوری که به یه معنی میشه گفت که عوام، روحانیت الان متولی عوام مردم است، دیگران در واقع زیر ولایت روحانیت نیستن و رفته رفته فکر کردن مستقل رو و مراجعه مستقل به منابع رو و استفاده رو و رابطه مستقل گرفتن با خداوند اینا رو تجربه می کنند، می آزمایند و اطمینان می کنند و این نکته بسیار مهمی است و ما هرچه که بتونیم از این حیث به مردم اطمینان بدهیم، چون که یک جریان مقابل همیشه وجود داره، اطمینان بدهیم که شخص میتواند دیندار باشه، میتواند خدای خودشو داشته باشه، میتواند معنویت رو تجربه کند بدون اینکه لزوماً از مسیر روحانیت رسمی عبور بکند، این فوق‌العاده مهم است و این اتفاق است که به نظر من توی کشورهای اسلامی هم در حال وقوع است و کمان که در جاهای دیگر این اتفاق قبلا افتاده بود. این نکته اول که همه گیره این چنین که من میبینم. دوم همین طرح مسئله قرائت‌های مختلف از دینه. این فقط در ایران نیست، این الان به نظر من یک جریانیست که در عموم کشورهای اسلامی جاری شده است و نکته بسیار اصولیست و خیلی نوید بخشه. من این رو به چه دلیل میگم؟ هم به دلیل تجربه‌های مستقیمی که دارم از متفکرین این کشورها، هم به دلیل استقبالی که از این افکار می شود، حتی جاهایی که اینها رو اقتباس می کنن اگر لزوماً خودشون صاحب ابتکار نباشن. شما این قصه قرائت‌های مختلف رو خیلی جدی بگیرید. ببینید یک کسی از روحانیون تو کشور ما، اسمش رو نمی برم، در نماز جمعه در یکی از خطبه های پیش از نماز جمعه گفت از خلقت آدم تا زمان ما نظریهی خطرناکتر از نظریه قرائت‌های مختلف پدید نیامده است. بنده این حرف رو، این حرف رو من قبول دارم، اون کسی که اینو گفته اینو خیلی خوب فهمیده. نظریهی خطرناکتر برای ارتودکسی منجمد شده از این نظریه قرائت‌های مختلف وجود ندارد. این دقیقا همینطوره. یعنی یک کسی به شما یک معنا رو معرفی میکند که اولا اون معنا مالک و صاحبش خودشه، یعنی تنها مغازه‌ای که اون رو میفروشن همون مغازه اون شخصه، و بعد به شما هم میگوید مغازه دیگری وجود ندارد و کسی هم حق ندارد مغازه دیگری باز کند. توجه فرمودید؟ خب این چنین کسی با چنین طرز فکری معلومه که خطرناک ترین ایده در مقابل ایده او این است که یک کسی بگه نه آقا یه بازاری وجود داره، مغازه های مختلف، متاع‌های مختلف، فروشندگان مختلف، کجا چه خبره؟ بیابون نیست، کبیر نیست، برهوت نیست، یک مغازه دار نیست، یک متاع نیست. توجه میکنی؟ خب معلومه که اون خطرناکتره، ولی نفس اون سخن جاهلانه در واقع متضمن یک تشخیص خیلی درسته، یعنی از یک ترس واقعی برمیخیزد. اون ترس واقعی همین است که وقتی که یه بازاری باز شد دیگه متاع شما قیمت خودشو خواهد داشت، نه هر قیمتی شما روش بگذاری، چون دیگه جای دیگه نبود وقت مردم مجبور بشن به همون قیمت شما بخرن. دیگه تو بازار تعیین قیمت خواهد شد و نرخ‌ها خودشون میشکنن در اثر برخورد با هم. حالا ببینید، من میخوام بگم که همین نظریه قرارداد مختل این در واقع چیزی نیست غیر از همون سیالیتی که من اینجا ازش حرف میزدم. این اگر جا بیفته، فهم بشه، وسعت پیدا کنه، بست پیدا کنه به جاهای مختلف و جدا مورد باور قرار بگیره، به نظر من فوق العاده مهمه. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته رو عرض بکنم. یه گله ای از روشنفکران غیر دینی و روشنفکران سکولار و لائیک دارن. اینها در واقع به نظر من جریان رو دارن خیلی عوضی میفهمن. اتفاقی که الان تو عالم اسلام داره میفته، اینا اصرار دارن بگن اسلام یعنی اسلام آخوندهای مرتجع، اسلام دیگری نداری. توجه میکنید؟ اصرار دارن این حرف رو بزنن و این خیلی حرف خطرناکیست و خیلی حرف به نظر من بدخواهانه است، علاوه بر این که بدفهمانه هم هست. ولی اصرار چرا یه دونه بیشتر وجود نداره؟ چرا تو این دورانی که تازه اسلام داشت ساخته میشد ما نگاه نکنیم؟ چرا ما به اسلام این افراد نگاه بکنیم که متعلقه به دوران اولترا ارتدوکسی هست، دورانی که انجناب به درجه منهای 100 و منهای 200 رسیده؟ چرا به این افراد نگاه کنیم؟ یه وقتی بیدین انجناب نبود، این مایه سیال بود، روان بود، خروشان بود، در جریان بود، یه نهر نبود، یه رودخانه نبود، ده ها و صد ها از اینا بودن. اینا همینطور با هم میجوشیدند و میخروشیدند و این مجموعه رو زنده نگه میشد. چرا به اون موقع نگاه نکنیم و چرا قبول نکنیم و احتمال ندهیم اقلن که این حالت روانی و سیالیت دوباره قابل تکرار است؟ بله، اگر شما بخواد یه متاعی رو بپیچید توی یه دونه کیسه ای و پرتش کنید توی دریا، بهترین راهش این هستش که دربسته بگید هرچی که این توه فاسد است و باطل است و نو شدن هم ندارد. من میخواد میگم که ببینید، یه اتفاق میمونی داره تو جهان اسلام میفته که خیلی مبارک است، عرض کردم براتون و میشه شواهد دیگه هم براش گفت. و برخورد در مقابل این توسط روحانیون مرتجع و روشنفکران سکولار هر دوتا یکسانه و این هم افقی این دوتا با هم بسیار نگران کننده است. روحانیون مرتجع ما یعنی آقای خزعلی و مصباح میگن این اسلامی که چند قرائت میگه خطرناک‌ترین چیزیست که از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز پدید آمده. روشنفکر سکولار ما هم میگه اسلام همون اسلام مصباح و خزعلی، اسلام دیگری نداره، اسلام یکیه، فقط همون اسلام ارتدوکس منجمع شده. این دوتا چرا اینجور هم موضع شدن با هم دیگه؟ خیلی چیز غریبی است این اتفاقی که داره میفته و همین دلیل هم هست که من اینجا اصرار میکنم بر این که ما از برکت های سیالیت اولیه دوران تاریخ اسلامی برخوردار بودیم برای قرنها این دوتا به اون اوج رسون. چرا ما باید اصرار بکنیم که یک فهم بیشتر وجود نداره؟ یک فهم بیشتر وجود نداره. فهم این آقایونه کجا رفت؟ اون دورانی که یه فهم، صدها فهم، 72 ملت بودن به تعبیر حافظ و به تعبیر روایاتی که هست، و تازه دورانی رسید که تازه با استغنا به این 72 ملت نگاه میکرد، میگم همه را عذر بنه، تازه حقیقت ورای این هست. اون وقت ما بیایم اصرار بکنیم که نخیر، حاملان و مالکان لواء اسلام و حقیقت اسلام همین هم فقط تو جیب اوناست، بقیه همه حرف مفت میزنن. به همین دلیل است که من اصرار میکنم، یعنی این نکته فوق العاده است که الان توی این دوران تمدنی ما داره رخ میده، ما باید مبارک بشماریم این اتفاقی که داره میفته. البته راه سخت و درشناکی هم هست، کسانی که مبتکران این راه هستن دارن آسیب زیادی میبینن، ولی که کار مهمی دارن میکنن. من هرچی به این منحنی این تمدن نگاه میکنم واقعا غیر از این چیزی نمیبینم. یعنی ما با مجاهدت شروع کردیم، مجاهدتی الان نیاز نداریم، این تمدن هویتش رو جا افتاده، کسی نمیتونه تکونش بده، این تمام شد. و همین دلیل بنده معتقدم حکم ارتداد و امثال اینا امروزه شاید اصلا متفاوت باشه، یه وقتی شاید اینا وضعی داشت. ما باید اون سیالیتی که همه اون برکات بعدی رو تأمین کرد، چه داد و ستدی که با بیرون خودم داشتیم، از تمدن‌های دیگه میگرفتیم، چه در میان خودمون آزادی‌هایی که داشتیم، بچه این که همه میدونستیم یه راهی داریم میریم، یه خونه ساخته نشده نیست که توش بشینیم و راحت بگیریم، همه تو جاده ها داریم حرکت میکنیم، همه تو میریم تا بیابیم مقصد رو و نتیجه رو. شما مقایسه کنین وضعیت رو با وضعیت ظهور سید جمال اسدآباد.
سه جمال اثر آبادی رو جزو محیان می نامن. سه جمال اثر آبادی در حسرت روزگار پیکارگری مجاهدان بود، دقیقا اون دوران رو می خواست. نوشته هاش کاملا نشان میده، یعنی از این منحنی تمدن اسلامی به بخش امنیت نخستینش چسبیده بود. توجه میکنید، میگفت کجا رفتن اون سلاطین جبار، اون عساکر جرارین، این عبارات اوست. در حسرت اون دوران بود، دورانی که یک تمدن اسلامی میلیتاریزه، که مال یه وقتی بود که لازم هم بود، ولی میلیتاریزم دورانی داره، اگه بخواد همیشه بمونه به قول ابن خلدون که اول نوبت اصحاب سیف است، بعد نوبت اصحاب قلم میرسه. خب کی میخواد به اصحاب قلم برسه؟ همش اصحاب سیف، هنوزم حسرت اون دوران اصحاب سیف رو بخوریم. کارشونو کردن واقعا. شما حالا مقایسه کنید سید جمال رو با فرض کنید حرکات فکری که امروز تو این عالم اسلام داره صورت میگیره، خیلی با هم فاصله داره. و من معتقدم که به بلوغی رسیده است این حرکت، به بلوغ خیلی مبارکی رسیده است، باید شناختش و دنبالش کرد. اینایی هم که با هم موزه ها یکسان میگیرند و همزانو و همردیف می نشینند، یعنی چه اونی که میگه اسلام فقط تو جیب آقای خزعلی است و چه آقای خزعلی هم که میگه اسلام فقط تو جیب بنده است، هر دوتاشون واقعا دارن مشکل ایجاد میکنن. از اینکه اسم این آقایون رو ما میبریم محظوری وجود ندارد، اینها خودشون فکر خودشون رو بر آفتاب افکندن. فکرم نمیکنم ناراحت باشن از اینکه کسی بگوید که اسلام فقط نزد اونهاست، خودشون هم همین عقیده رو دارن، ما البته قبول نداریم رأی اونها. بله فکر میکنم که دیگه وقت. بله یک سوال دیگر بفرمایید.
آقای بنایی و دوست عزیزم در آخر سوالی من مطرح کنم، فقط خیلی بزرگ شما اشاره و نظر شما و دقت شما به این بحث شما اشاره فرمودیم و نظر شما و دقت شما به تشریح هویت و حقیقت رو خیلی مبارک میدونم، اما مکانیزم کار و اهمیت پرداختن اهمیت حقیقت به جای هویت رو خیلی مبارک میدونم، اما شما به مکانیزم کار اشاره نفرمودید. مثلا به عنوان مثال آقای هانتینگتون جنگ تمدن‌ها رو مطرح میکنه، اما همونطوری که خود شما فرمودید نسخش رو هم میپیچه از اول برای طرفدار خودشون، طرفدار خودشون به دیتیل میشون اشاره میکنه. شما
آیا
دیگه
سفر رو دیگه دیگه میکنیم راجع به اون
بعد شما سفر
رو
دیگه خواهید
داشتنیم،
چون
من
خیلی
اهمیت رسیدیم انشالله. بله همه مسائل یه شب و در یه جلسه حل نمی کنن. بسیار خیلی ممنونم انشالله. بله شما فکر کنم خیلی مخصوصه.